کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
فصل اول.
قفل سکوت،
نوشته محمد مجلسی.
هنرپیشگان به ترتیب اجرای نقش:
جاله،
فیروز خانم،
مهین شهرجردی،
پریزاد،
مهدی علی محمدی،
خداداد،
فراز،
اللاقلی،
اسفر مشکین،
جمال،
نصرت الله محتشم،
جهاندار خان،
هوشنگ سارنگ،
عبدالله خان،
سیما،
اختر خانم.
کارگردان صادق بهرامی. تهیه کننده شاهرخ نادری.
بعضی وقتا به این نتیجه میرسم که زندگی یه قصه است، یه افسانه است. گاهی اتفاق میفته که یه سرگذشت واقعی از قصه‌ام شنیدنی‌تر و جالب‌تره. هر کس وقتی گذشته خودشو با دقت مرور بکنه و حوادث اونو به هم ارتباط بده، اگه نکته سنج و باهوش باشه میتونه از فراهم کردن و تداوم این حوادث یه داستان به وجود بیاره. اما به نظر من کمتر کسی میتونه ادعا بکنه که داستان زندگیش از سرگذشت خداداد شنیدنی تره. هیچ کدوم از شماها خدادادو نمیشناسی. موقعی که داستان ما شروع میشه، خداداد جوونی 20 و چند ساله، باهوش، بلند بالا، مهربون و حساس. من با اطلاعات کاملی که از زندگی خداداد و اطرافیانون به دست آوردم داستان اونو شرح میدم. راستی یادم رفت بگم که پدر خداداد یعنی اللاقلی سالها بود باغبان جهاندار خان بود. پریزاد دختر جهاندار خان با خداداد از بچگی با هم بزرگ شده بودن و اینقدر به هم انس داشتن که اگه یه روز همدیگر رو نمی دیدن مثل اینکه دنیا رو ازشون گرفته بودن. جهاندار خان مردی بود خشن و زورگو که هیچ کس جرأت نمی کرد بالای حرفش حرف بزنه. و این روزا به فکر افتاده بود پریزاد رو به مرد ثروتمندی که 3 برابر سن دخترش شده شوهر بده. پریزاد کم و بیش متوجه این موضوع شده بود. به همین علت هم مایوس و غمناک بود و روزی کنار یه جوی آب در گوشه از باغ ماجرا رو با خداداد در میون گذاشت.
خداداد، این روزا برای اولین دفعه احساس تنهایی میکنم. این احساس کاملا برای من تازگی داره. اینه که خیلی زیاد روی قلبم فشار میاره.
پریزاد و تنهایی به نظر من خیلی عجیبه. شاید این احساس موقتی باشه. لحظه‌ای هست که منم از همه چیز بیزار و متنفر میشم، ولی این لحظه خیلی زود میگذره. بازم به زندگی علاقمند میشم و روح من لبریز از آرزو و امید میشه.
ولی این احساس زود گذر نیست. این روزا هر وقت در طبیعت چیزی رو میبینم که تک و تنها افتاده، بیشتر توجه همو جلب میکنه. مثلا یه تک درخت، یه پرنده سرگردون، یا یه تک ابر تنها و دور افتاده.
شاید این فکر رو به خودت تلقین میکنی فریزاد. در اینجا همه چیز بر وفق مراد توه. توی باغ بزرگ و مصفا زندگی میکنی. همه افراد این محیط سعی میکنن نظر و محبت تو رو جلب کنن. تازه وقتی که از همه چیز خسته شدی میتونی خب با مطالعه کتاب خودتو سرگرم کنی، مگه نه؟
ناراحتی من از چیز دیگه ای خدا داد. این روزا متوجه شدی که پدرم با عبدالله خان زیاد رفت آمد میکنه؟
این رفت آمدها از نظر تو چه عیب و اشکالی ممکنه داشته باشه؟
اینطور که فهمیدم پدرم قصد داره مقدمات عروسی من و عبدالله خان رو فراهم بکنه.
نمیشونه باور کرد. غیر ممکن. سن عبدالله خان حتی از جهاندار خان پدرت هم بیشتره. وانگهی عبدالله خان آدم بدنامیه که با رباخاری و کارهای از این قبیل ثروتشو به چنگ آورده. نه اشتباه.
گرچه هنوز پدرم صریحاً با من حرف نزده، ولی من تقریبا یقین دارم که اون منظوری غیر از این نداره. بالاخره باید یه نفر با اون صحبت بکنه، مثلا تو. خدا داد
جهاندار خان به حرف من توجهی نداره پریزاد، برای اینکه پدرم الله قلی باغبان اونه، ولی اون حساب نمیکنه که پدرم سالها زحمت کشیده و رنج برده تا موفق شده منو به مدرسه بفرسته. اونقدر پشت کار و همت به خرج داده که موفق شدم تحصیلاتمو به اتمام برسم.
من سالهاست که شاهد کار و تحصیل تو هستم. هر وقت که تو موفقیتی به دست می آوردی پدرت از خوشحالی گریه می کرد. چند هفته پیش اومد و در حالی که از شدت شوق اش می ریخت به من گفت پسرم مهندس شد. منم در اون لحظه حس کردم که درست به اندازه او خوشحالم.
پریزاد، در تمام این مدت شب و روز کار میکردم که مبادا نتیجه زحمات پدرم هدر بره. دلم نمیخواست پولی رو که او با این همه مشقت به دست میاره و خرج تحصیل من میکنه از بین بره. ولی از طرف دیگه باید اعتراف کنم که انس و علاقه‌ام در کوشش و پیشرفت من مؤثر بود. اینم انس و علاقه به موجودی به اسم پریزاد بود. من خیلی زود متوجه فاصله‌ای شدم که بین من و پریزاد وجود داشت. من فرزند یک باغبان بودم، ولی پریزاد فرزند جهاندار خان بود. فکر میکردم با تحصیل و کسب علم میتونم این فاصله را از میون بردارم.
و پریزادم همیشه برای موفقیت تو دعا میکرد.
بله بله، ولی پدر پریزاد به این طور موفقیت ها اعتقادی نداره. او به مردی مثل عبدالله خان احترام میذاره. او کاری به شخصیت اجتماعی و فضائل و اطلاعات اشخاص نداره. چیزی که برای او مهمه پوله، ثروته، همین و بس. حتی که این پول از رباخاری و سرقت به دست آمده باشه.
تو میتونی راجع به این مسائل با پدرم صحبت بکنی.
جاندار خان هنوزم به من حق نمیده که جلوی او حرف بزنم، چون من فرزند الله قلی هم. در صورتی که الله قلی پدر من مرد نیک نفسیه، اهل کاره، اهل زحمته. آخه فکر نمی کنم پدرم گناهی داشته که یک عمر سعی کرده سهم این باغ رو مثل بهشت آرایش بده.
خدا داد، حالا به من حق میدی که احساس تنهایی بکنم؟ من و تو از بچگی با هم بزرگ شد. با این همه انس و علاقه‌ای که ما به هم پیدا کردیم وقتی ما را از هم جدا بکنن چه چیز برای اون باقی میمونه؟
پریز حق با توی اخ، کاش میتونستم جانم رو بدم و یک ذره از غم و ناراحتی تو رو کم کنم. درچه میدونم صحبت کردن با جاندار خان نتیجه نداره، ولی خب همین روزا با شرط میزدم. اون منو مثل همیشه تحقیر میکنه، مثل، ولی چاره ای نیست. شاید لااقل حرفای من باعث بشه که او از ازدواج تو با عبدالله خان منصرف بشه.
اونجا رو نگاه کن خدا داد.
آه،
بازم جمال دوست قدیمی پدرم سراغ او میره.
مثل همیشه تارشو برداشته و پیش جاندار خان میره.
جمال تنها کسیه که پدرم به حرفای او با علاقه گوش میده. او عادت داره بعد از اینکه یه پنجه تار میزنه گفتگوهای جدیشو شروع میکنه. پدرم با همه خشونتش ناچار میشه در برابر جمال نرم و ملایم حرف بزنه.
من میگم بهتره به جان که من مستقیما با جهاندار خان حرف بزنم، قضایا رو با جمال در میون بذارم تا او با نرمش و ملایمت مخصوص به خودش با جهاندار خان مذاکره بکنه.
فکر خوبی خدا داد. جمال به نظر من آدمیه که میشه بهش اعتماد کرد.
درسته، همینطور. همه امروز با جمال حرف میزنم.
خدا داد، خدا داد، کجایی؟
اینجا هستم پدر. الان میام پیش شما.
برو ببین پدرت چیکار داره. منم گلای باغو تماشا میکنم.
اتفاقی افتاده پدر؟ خیلی ناراحتی.
خدا داد، بهتر از باغ بریم بیرون، در یک گوشه دور از همه بنشینیم و مفصلا حرف بزنیم.
بسیار خب، اگر موافقی بریم توی یکی از اتاقهای انتهای باغ، اونجا هیچ کس سراغ ما نمیاد. چطوره؟
بد نیست جانم، بد نیست. اونقدر دلم پر از درده که نمیدونم چطور قضایا رو با تو در میون بگذارم.
چی شده پدر؟ حرف بزن.
پسرم، اول به من بگو تو تا چه اندازه به پریزاد علاقه داری؟
پریزادو اونقدر دوست دارم که اصلا نمیتونم شرح بدم. ولی پدر، برای چی این موضوع از من سوال میکنی؟
اگر قرار بشه اونو نبینی خیلی ناراحت میشی.
این چه سوالیه؟ تا حالا کمتر اتفاق افتاده که یک روز پریزاد رو نبینم. با اینکه چند سال در خارج از باغ بزرگ جاندارخان زندگی میکنم، ولی همه روز برای چند دقیقه هم شده به باغ میام تا پریزاد رو ببینم، با شرط بزنم. پریزاد هم همه روز منتظر منه.
یادم چند سال پیش که پریزاد مریض شده بود تو لب به قضا نزدی. شب و روز مثل ابر بهار گریه میکردی تا حال اون خوب شد. همه این چیزا رو میدونم پسرم، ولی
ولی چی؟ چرا حقیقت رو به من نمیگی؟
جهاندار خان امروز صبح زود با من مدتی صحبت کرد.
خب
از من قول گرفت کاری کنم که تو دیگه پات رو بیم باغ نگذاری.
یعنی چی؟ آخه برای چی؟ من که سروار زندگی اون نیستم. از چند سال پیش علاوه بر درس خوندن شبام کار میکردم تا بتونم با این پول و پولی که تو به من میدی اتاق کوچکی کرایه بکنم. تا چند هفته دیگه هم قرار کار مناسب و آبرومند به دست بیارم. به این ترتیب وضع من به کلی عوض میشه.
منظور جهاندار خان غیر از اینه که تو فکر میکنی. او میخواد کاری بکنه که تو و پریزاد همدیگر رو نبینید.
چرا آخه؟ یعنی چه؟ من با اینکه پریزاد از جانم بیشتر دوست دارم، ولی روابط ما همیشه دوستانه و در این حال احترام‌آمیز بود. هیچ کس هم این موضوع رو نمیتونه انکار کنه.
گوش کن پسرم، به نظر من منظور جهاندار خان کاملا روشنه.
چی؟
او قصد داره پریزاد رو شوهر بده.
شوهر بده؟
او از انس و علاقه تو و پریزاد خبر داره. تا وقتی این انس و علاقه هست جهاندار خان خیالش آسوده نیست. شایدم تقصیر از منی که گذاشتم تو و پریزاد از بچگی در کنار هم دیگه بزرگ بشید و به هم انس و محبت پیدا کنید.
پدر، خب این که گناهی نیست. تو چرا خودت رو مقصر میدونی آخه؟
برای اینکه تو فرزند یک باغبان بودی، پریزاد فرزند جاندار خان. من باید حساب این اختلاف رو میکردم.
اینطور که پریزاد میگفت پدرش قصد داره او رو به عبدالله خان بده.
بله پسرم، بله. جاندار خان همچو قصدی داره، ولی پریزاد و عبدالله خان درست شبیه فرشته و دیوان. پریزاد جوانه و قلبی داره به پاکی آینه و زلالی آب چشمه، در صورتی که عبدالله خان یک پیرمرد دیو صفته.
والله نمیدونم، معلوم نیست چرا جاندار خان همچو تصمیمی گرفت. هرچه باشه پریزاد دختر اونه. آخه یه پدر هیچ وقت راضی نمیشه فرزند دلبندشو با دست خودش توی قرقاب بندازه. که
این کار حتما دلیلی داره.
باید هر طوری شده دلیل و علتشو فهمید.
بر صورت از امروز تو باید رفت و آمد تو به اینجا محدود کنی. من همه روز برای دیدن تو میام. امیدوارم بتونی این وضع رو تحمل کنی پسرم.
پدر، تا تو از من توقع داری که دیگه پریزاد رو نبینم؟ این درست مثل این میمونه که از آتش انتظار داشته باشن که جرقه بزنه ولی سوزندگی خودش از دست بده.
چاره غیر از این نیست پسرم، تو باید پریزاد رو فراموش کنی.
شایدم حق با تو. آخ، پریزاد برای من یک آرزوه، یک رویاست.
به من قول میدی که دیگه به اینجا قدم نگذاری؟
قول تو برای من محترم. تو به جهاندار خان قول دادی. بسم الله. منم دیگه به این باغ رفت آمد نمی‌کنم. اما پدر جون، اجازه بده قبل از رفتن لااقل از پریزاد خداحافظی بکنم.
خداداد، قبل از اینکه پدرتو ببینی انقدر ناراحت نبودی؟
جهاندار خان از پدرم قول گرفته که نظر من از این به بعد قدم به این باغ بگذاره.
این روزا رفتار پدرم به کلی عوض شده.
به هر حال من مجبورم از این به بعد برای دیدن تو به اینجا نیام، چون در غیر این صورت ممکنه جهاندار خان پدرم رو تحقیر کنه و او دشنام بده. من حاضر نیستم پدرم بیش از این به خاطر من زجر بکشه.
ما سالهاست عادت کردیم هر روز همدیگر رو ببینیم. به این آسونی چطور میتونیم از هم دل بکنیم؟
پریزاد، دیدن تو برای من به صورت یک عادت در اومده، ولی من علاقه دارم عشق و علاقه ما محترم و بزرگ باقی بمونه. حالا که جهاندار خان این طور خواسته، نمیخوام باعث بشم که جهاندار خان ناراحت بشه و نسبت به تو غضبناک بشه و سختگیری کنه. از طرف دیگه پدرم معذب بشه.
شاید هم اینطور بهتر باشه.
ما با صبر و متانت با این ماجرا روبرو میشیم. زمن با جمال دوست پدرت هم حرف میزنم، شاید ماجرا به خودی خود حل بشه.
اما من وقتی فکر میکنم که از فردا تو رو نمیبینم، همه دنیا برام غرق تاریکی میشه. بی تو صحنه این باغ برای من تاریک و دلگیره.
پریزاد، بی تو هیچ چیز در دنیا برای من ارزش و اصالت نداره. من میگم ما میتونیم به وسیله نامه، به وسیله نامه از این به بعد هم پیوند قلبی خودمون رو حفظ کنه.
فکر خوبی خدا دارم.
گوش کن، نزدیکی داره باغ یه گلدون سنگی بزرگیه. هر کدوم از ما میتونیم نامه های خودمون رو زیر گلدون بذاریم.
مانعی نداره، ولی باید سعی کرد اگه سوء تفاهمی پیش اومده برطرف بشه.
البته
اگه لازم باشه من با پدرم صحبت میکنم. خیال میکنم جمال پیش پدرم. اگه جلوتر بریم صدای تار جمال میشه شنید.
جهاندار خان، ببینم چته، مثل این که امروز سر حال نیستی. وقتی من تار میزدم متوجه شدم که حواست اینجا نیست، حتی چند بار با بی‌حوصلگی ساعتت نگاه کردی.
راستش اینه که این روزها هیچ حوصله ندارم. همه سال این موقع سری به املاکم میزدم، ولی امسال قصد دارم از شهر یک قدم هم بیرون نگذارم.
عجب، اگه اشتباه نکنم تو این روزها خیلی عوض شدی. از قدیم گفتن هر کسی رو از نگاهش میشه شناخت. امروز نگاه تو با همیشه فرق میکنه. تصور میکنم یک چیزی رو از من مخفی میکنی جهاندار.
با اینکه تو اهل ذوق و هنر هستی، خیال نمیکنم اگه حقیقت رو بشنوی با تصمیم من روی موافق نشون بدی.
معلوم میشه که خبرهایی هست جهاندار خان. خب، چیزی که برای من عجیبه اینه که تو همیشه با خشونت و عصبانیت حرف میزدی، ولی امروز لحن صحبت تو نرمتر شده، درست مثل اینه که یک نفر دیگه داره جای تو حرف میزنه.
وضعی که برای من پیش آمده برای خودم هم ناآشناست.
هیچ وقت ندیده بودم تو اینطور با سلیقه لباس بپوشی. حتی یادمه که همیشه به من میگفتی از بوی عطر خوشت نمیاد، در صورتی که امروز یه عطر خارجی خیلی خوشبو به خودت زدی.
بالاخره گوش و کنایه های تو تمام میشه یا نه جمال؟ من هیچ خوشم نمیاد که یک نفر اینطور روحیات و وضع ظاهری منو تجزیه و تحلیل کنه.
معمولا کسانی که این واهمه رو دارند به خودشون اعتماد ندارند. مردی که تا دیروز همه ازش میترسیدند امروز واهمه و وحشت داره. حتی از جمال، از جمال دوست صمیمی و بی آزار و بی ادعای خودش.
اگه کس دیگری به جای تو بود اجازه نمیدادم اینطور با من حرف بزنی.
بله بله اینو خیلی خوب میدونم جهاندار. تو حاضر نیستی حرف حساب کسی رو گوش بدی، حتی اگه این حرف از دهن دوست صمیمی و بی غرض تو در بیاد.
چند دقیقه صبر کن.
چیه؟
صبر کن جمال، علاقلی رو من الان میخوام صدا کنم.
نه داری میره.
موضوعی رو میخوام ازش بپرسم. علاقلی.
برو قربان، امری داشتی؟
موضوعی رو که امروز صبح گفتم به خداداد گفتی؟
بله بله.
او دیگه حق نداره توی این باغ قدم بگذاره، میفهمی؟
خداداد جوان خوب و تحصیل کرده و حق به حساب دونیه. وقتی به اون گفتم که شما اینطور خواستید قبول کرد که دیگه این طرفا نیاد.
اگه از این به بعد او رو در این حدود ببینم میدونم چه رفتاری باش بکنم.
اطمینان داشته باشید که اون به قول خودش عمل میکنه. پسر من هیچ وقت حاضر نیست که کسی او رو تحقیر
بیش
کنه.
از این نمیخوام از پسرت تعریف بکنی.
چشم مردم.
حالا برو ما رو تنها بگذار.
بسیار.
متوجه هستی جمال؟ با اینجور آدم ها باید اینطور رفتار کرد.
عجب عجب. راستش من به جای تو خجالت کشیدم جهاندار. نخواستم جلوی این پیر مرد بیچاره حرف بزنم، ولی عمل تو بسیار عمل
تو بی آن که از چیزی خبر داشته باشی اظهار عقیده میکنی.
هرچی هست نباید فراموش بکنی که این پیر مرد سال هاست برای تو زحمت میکشه و عرق میریزه. خود من بارها دیدم وقتی یکی از درخت‌های باغ تو خشک میشه این پیرمرد مثل کسی که یک عزیزش از دست داده باشه قصه میخوره و اشک میریزه.
با این حرفاتو نمیتونی از این پیرمرد دفاع کنی.
تنها گناهی که او مرتکب شده اینه که عمرشو برای زیبا و سرسبز نگه داشتن باغ تو تلف کرد. بونگی فراموش نکن که او در این سالها با دستمزد کمی که از تو میگرفته موفق شده بچه‌شو به مدرسه بفرسته. بالاخره خداداد پسر علاقالی تونست گواهی نامه مهندسیشو بگیر.
اینا هر چی دارن از من دارن. تو این موضوع رو انکار میکنی جمال؟
ولی پیرمرد در عوض کار و زحمت از تو پول گرفته. تو به عنوان صدقه که چیزی بهش ندادی. از همه مهمتر این که خداداد جوان خوب و مؤدب و قابل اعتمادیه. من خودم شاهد بودم که اونو پریزاد بچه که بودند هیچ وقت از هم جدا نمیشدند. اونا به هم دیگه انس و علاقه زیادی دارند. ببینم از خداداد چه خطایی سرزده که تو اینطور اونو از اینجا طرد میکنی؟
هر کسی اختیار خانه خودشو داره. تا چند هفته دیگه پریزاد باید عروسی بکنه. به این ترتیب باید مواظب رفتار و اخلاق خودش باشه. او نباید با هر بی سر و پایی حرف بزن و اظهار آشنایی بکنه.
خداداد جوان تحصیل کرده و فهمیده ایه. هیچ وقت برای پریزاد درد سر درست نمیکنه. ولی راستی جان دار، گفتی قراره که پریزاد عروسی بکنه، ممکنه این داماد خوششانس رو بشناسم؟
داماد من عبدالله خانه.
چی؟
تو رو خیلی خوب میشناسی و تصدیق میکنی که از هر جهت مرد شایسته ایه.
نفهمیدم نفهمیدم. حالا دیگه باید بگم که تو عقلتو از دست دادی. من در تمام مدت عمرم مردی به بدی عبدالله خان نشناختم. بانگهی اون عمرش کرده پاش لب گوره. آخه تو چطور میخوای پریزاد رو با این جوونی خوبی و مهربانی به مردی مثل عبدالله خان شوهر بدی؟
برفرض که پریزاد از این وصلت ناراحت بشه، زیاد اهمیتی نداره. همونطوری که گفتی عبدالله خان عمرش رو کرده و بیشتر از چند سالی پریزاد مجبور نیست وجود او رو تحمل کنه.
این کار باید دلیل و علتی داشته باشه. ببینم چه چیز باعث شده که تو در برابر عبدالله خان تسلیم بشی و تصمیم بگیری دختر دلبند خودتو به خونه اون بفرستی؟
این موضوع دلیل خاصی داره که فعلا نمیتونم برای تو شرح بدم.
بچی بچی بسیار نکن. امشب تو خونه من عده‌ای از دوستان اهل ذوق و صاحب هنر هستند. خواننده خوبی هم قرار گذاشتیم که به جمع ما بیاد. تو هم بیا به اونجا. ما بعد از شنیدن آواز او به گوشه خلوتی میریم و با هم حرفامونو میزنیم. تو باید امشب به من بگی به چه دلیل مجبور شدی که به عبدالله خان قول بدی با پریزاد عروسی بکنه.
اشکالی نداره جمال، اشکالی نداره. بالاخره چند هفته دیگه همه به حقیقت پی میبرند، چون تصمیمی است که گرفته شده و باید عملی بشه. چه مانعی داره که تو قبل از همه حقیقت رو بفهمی؟
تعجب می کردن که چرا جهاندار خان تصمیم گرفته دختر قشنگش پریزاد رو این طور سیاه بخت کنه. درسته که جهاندار خان زیاد آدم خوبی نبود و کمتر کسی از رفتار اون رضایت داشت، ولی هرچی بود پریزاد دخترش بود، به این آسونی و راضی نمی شد خوشبختی اون از بین ببره. جمال دوست هنرمند و بازوق جهاندار خان اشتیاق زیادی داشت که زودتر از چند چون قضایا سر در بیاره. خدا دادم اون روز مدتی باهاش صحبت کرد و جمال به اون قول داد تا اونجا که ممکن باشه کمکش کنه. تا اون که شب شد و دوستان هنرمند و بازوق جمال به خونه اون اومدن. وقتی جهاندار خان به خونه جمال رسید، صدای موسیقی همراه با آواز داوودی یک خواننده در فضا پیچیده بود.
جهاندار خان، خیال میکنم از صدای این خواننده بدت نیامده باشه.
بله خیلی خوب میخونه.
جدا خوب میخونه. به نظر من موسیقی گاهی اثر معجزه آمیزی داره. روح انسان رو لطیف‌تر می‌کنه. نیات بد و شیطانی رو از قلب ما پاک می‌کنه. امیدوارم موسیقی در روح تو هم چنین تأثیری داشته باشه.
منظورت از این حرفات چیه؟
ببین، اینجا که ما هستیم یک اتاق دربسته است. مطمئن باش که هیچ کس حرفای ما رو نمی‌شنوه. خب، حالا راجع به عبدالله خان برام حرف بزن. حتما گرفتاری مخصوصی برای تو پیدا شده که این قولو به اون دادی. حالا به من همه چیزو بگو. بگو دوست من، شاید بتونم گرفتاری تو رو رفع کنم.
این کار از عهده هیچ کس ساخته.
آخه چطور مگه؟
گوش کن.
بگو.
من چون به تو قول دادم قضایا رو برات شرح میدم. درست به حرفای من توجه کن جمال. گرچه من برای قضاوت تو و دیگران هیچ اهمیتی قائل نیستم.
شب جهاندار خان راز عجیبی رو برای جمال فاش کرد که جمال انتظار شنیدنش رو نداشت.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل دوم.
جمال؟
بله.
شاید وقتی قضیه فاش بشه خیلی ها از من نفرت پیدا بکنم، ولی در این کار من مقصر نیستم، چون از خودم اختیاری ندارم.
جاندار، منظورت از این حرفا چیه؟ نمیفهمم.
گوش کن.
بگو.
یکی دو ماه پیش بود که یک روز صبح من به خونه عبدالله خان رفتم.
خب.
قرار بود مبلغی از او قرض بگیرم. همین که صحبت‌های مقدماتی رو شروع کردیم، دختر بسیار زیبایی وارد اتاق شد.
خب.
ولی وقتی من دید که پیش عبدالله خان نشستم، عذرخواهی کرد و برگشت.
صحیح.
دخترک از اتاق رفت، اما با همون نگاه اول در وجود من شعله ای روشن کرد که هنوز هم گرمی و سوزشون رو حس میکنم.
عجب.
البته من جوان نیستم، ولی اعتراف میکنم در همه عمری که گذروندم فقط نگاه این دختر بود که قلب منو به تپش انداخت. از اون به بعد عبدالله خان با من حرف می زد، اما من صدای او رو نمی شنیدم. فقط می دیدم که لب و دهان او حرکت می کنه. همینو بس.
قضیه حتما به همین جام ختم نشد ها؟
بدیهیست. برای اینکه روزهای بعد هم به بهانه‌های مختلف به خونه عبدالله خان رفتم. نیروی مرموزی منو به اونجا میکشید که برم و انبر رو ببینم.
انبر؟ انبر اسم همون دختره؟
آره جمال، آره.
خب
اسم همون دختر است. و عجیبه که دیدارهای بعدی منو بیشتر شیفته و مشتاق کرد، تا اینکه بالاخره طاقت نیاوردم و قضیه رو عبدالله خان در میون گذاشتم.
منظورت اینه که انبر رو از اون خواستگاری کردی؟
درست فهمیدی، درست فهمیدی.
خیلی خوب.
انبر دختریه که از بچگی توی خونه عبدالله خان بزرگ شده و عبدالله خان در واقع سرپرست اونه.
ببینم وقتی این موضوع رو به عبدالله خان گفتی اون تو رو از این کار منع نکرد؟
برعکس.
عجب.
او به من گفت هر طوری که باشه رضایت انبر رو برای این ازدواج به دست میاره، ولی به یک شرط.
شرط؟ چه شرطی؟
به شرطی که من هم دخترم پریزاد رو راضی کنم که با او عروسی بکنه.
صحیح صحیح. و تو هم تصمیم گرفتی که این فکر رو عملی بکنی، اینطور نیست جهاندار؟
چاره غیر از این ندارم، چون احساس میکنم بدون انبر زندگی برای من خیلی مشکله. بعد از مرگ مادر پریزاد من تصمیم داشتم مجددا ازدواج نکنم، اما وجود انبر به طوری در من نفوذ کرد که به کلی عقیدمو تغییر داد. من و عبدالله خان حرفامونو زدیم و قرارهامونو گذاشتیم. حالا من قصد دارم هر چه زودتر این دوتا عروسی رو در یک شب جشن بگیرم.
ببینم رفیق عزیز، تو با دقت و حوصله به عواقب این کار فکر کردی؟
زیبایی جادویی و خیره کننده انبر جمال برای من فرصت و حوصله‌ای باقی نگذاشته که به عواقب کار فکر بکنم.
باشه.
این را هم قبلا بگم که به قضاوت دیگران هیچ کاری ندارم.
من از قضاوت دیگران با تو حرفی نمیزنم و اینم میدونم که تو خودخواه‌تر از اون هستی که برای نظر دیگران اهمیتی قائل بشی، ولی در این معامله وجود دو نفر را فراموش کرد.
منظورت چیه جمال؟
دو نفری که در این معامله تو و عبدالله خان فراموش شدن انبر و پریزاد هستند. دو دختر جوان و زیبا با یک دنیا آرزو و امید و عشق. ببین جاندار، تو هم سالها پیش جوان بودی، جوانی بودی به سن و سال پریزاد و انبر. در اون سالها یادت هست چه امیدهایی داشتی؟ آینده در نظرت چقدر زیبا بود؟ دنیا در نظرت پر از نقش و نگارهای دلفریب بود. انبر و پریزاد هم در همچو سنینی هستند، امید دارن، عشق دارن، آرزو دارن، اشتیاق دارن. هیچ وقت دلشون نمیخواد وجود دو مرد هوسران و سال خورده زندگی اونها رو سیاه و تباه بکنه.
تفسیر از من بود که این قضایا رو با تو در میون گذاشتم. قضاوت تو اصولی و عادلانه نیست. من از عبدالله خان و پریزاد حرفی نمیزنم، ولی من این قدرت رو دارم که با محبت خودم انبر رو خوشبخت بکنم. من میتونم زیر پای او رو با گل فرش کنم، تمام داراییم رو تبدیل به پول نقد میکنم تا آرزوهای انبر رو عملی کنم. به این ترتیب او تفاوتی که بین سن ما هست فراموش میکنه و به من علاقه من میشه.
صحیح. عجب فکری کردی. ببینم به نظر تو عبدالله خانم همینطور قضایه رو به نفع خودش حل میکنه؟
وضع او به مراتب از من مشخص تره، چون همونطور که گفتی اون عمرش رو کرده، بعد از چند سال جان به جان آفرین تسلیم میکنه. میلیون ها ثروتش رو برای پریزاد باقی میگذاره جمال.
بله بله، هر کس دنیا رو از دریچه چشم خودش نگاه میکنه. تو از اون آدمایی هستی که فکر میکنی دنیا و زمین و زمان به خاطر تو به وجود اومده. حتی به فکر آسایش و خوشبختی دختر دلبند خودت هم نیستی. ببین دوست من، بیا و به پریزاد و انبر رحم بکن، از این فکر منصرف شد.
من تصمیم خودم رو گرفتم. قرار عبدالله خان با انبر صحبت بکنه و من هم پریزاد رو برای این ازدواج راضی بکنم. البته من رضایت و تمایل پریزاد و انبر رو هم در نظر میگیرم، ولی اگر راضی نشد مجبورم دست به شدت عمل بزنم.
بله بله. در این سن و سال میل و هوس گریبان تو رو گرفته، چشمای تو هیچ جا رو نمیبینه، ولی بازم فرصت داری که
عقیده خودتو عوض بکنی و بذاری اون دو تا دختر خوشبخت زندگی بکنی.
بیش از این حوصله ندارم حرفای تو رو بشنوم جمال.
بسیار خوب نشد.
من تو رو برای شرکت در جشن عروسی دعوت میکنم. اگه مخالف بودی میتونی شرکت نکنی. به هر حال میل خودته.
امیدوارم که از این کار پشیمون بشی. بیا بریم جناب. بیا بریم در بزم دوستان شرکت بکن. بیا.
باید زودتر برم خونه.
حالا یه دقیقه بیا.
از محبت تو خیلی متشکرم جناب.
جمال روز بعد مخفیانه با خداداد ملاقات کرد و اون چرا که از جهاندار خان شنیده بود با اون در میون گذاشت و از اون خواست که با پریزاد گفتگو کنه تا با متانت و عقل نقشه این دو مرد سال خورده و هوسران به هم بزنن. ولی به هم زدن نقشه جهاندار خان به این آسونیا نبود. همون روزا دوتا مرد سالمند همدیگر ملاقات کردن. جهاندار خان تصور میکرد دیگه مشکلی سر رای اون وجود نداره، ولی عبدالله خان در این حال نمیتونست از حرص و ولایی که برای اندوختن پول داشت صرف نظر کنه. این مرد تصمیم گرفته بود از این راه علاوه بر ازدواج با دختر جوونی مثل پریزاد مبالغ زیادی هم به ثروت بی حساب خودش اضافه کنه. جهاندار خان با هیجانی که مناسب با سن و سال اون نبود صحبت میکرد، ولی عبدالله خان سعی داشت خون سردی و بی‌اعتنایی خودشو حفظ کنه تا بتونه امتیازات بیشتری به دست بیاره.
جهاندار خان، مثل اینکه قرار بود فردا هم دیگه رو ببینیم.
به نظر من در کار خیر هیچ وقت نباید صبر و حوصله به خرج بذاریم.
شاید حق با شما باشه، ولی من امروز باید برای انجام یک معامله مهم به خارج شهر برم. طرف معامله من مرد بسیار خوبیه. قرار مبلغی به او قرض بدم. در برابر او قسمت عمده املاکش رو پیش من گرو می‌گذاره. من 100% اطمینان دارم که این معامله به نفع.
قبل از این که برای انجام این معامله برید قرار همه چیز رو میگذاریم.
به خاطر شما صبر میکنم آقای جهاندار خان. بالاخره دوستی من و شما هر چی باشه داره رنگ تازه‌ای پیدا میکنه. منظورم اون دو وصلته که در پیش داره.
اتفاقا منظور منم همین بود. اول بگید ببینم با انبر راجع به این وصلت صحبت کردید یا نه؟
مثل
این
که هنوز برای شما روشن نیست که من انبر رو با زحمت کشیدن و خون دل خوردن بزرگ کردم. او هر چه داره از من داره و به این ترتیب هر چه من به او بگم فوراً و بدون چون و چرا قبول
می‌کنه. ولی خود شما بهتر میدونید که ازدواج امر ساده‌ای نیست. پای زندگی دو نفر در کاره. اینه که باید رضایت کامل انبر رو به دست آورد. ضمناً من هم قول میدم که پریزاد رو به هر صورت که باشه راضی بکنم، ولی مسلماً جلب رضایت پریزاد کار آسانی نیست.
بهتره فعلا راجع به انبر صحبت بکنیم. بله، همونطوری که گفتم اراده و خواست من اراده و خواست انبره. او برخلاف میل من ممکن نیست قدمی برداره، ولی منم باید به مسئولیت و وظیفه خودم خوب آشنا باشم و مخالف میل او اقدامی نکنم.
منظورتون رو نفهمیدم عبدالله خان.
اگه درست فکر بکنید منظور من کاملا روشنه.
چطور؟
به نظر من دنیا روی حساب میچرخه و هیچ کاری در دنیا بدون حساب نیست. تو اینجوری که قبول
دارم؟ بله 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 قبول دارم. بله.
بنابراین منم حق دارم حساب آینده انبر رو بکنم. بله، انبر برای من یک تکه جواهر قیمتیه، جواهری که نمیشه قیمتش رو مشخص کرد. شما میخواید انبر رو به خونه خودتون ببرید و بنابراین شما باید به فکر خوشبختی اون باشید.
من قول میدم که از هیچ چیز برای خوشبختی انبر مزایده نکنم.
کیه که بتونه منکر حرف شما باشه؟ شما فرد معتبری هستید که همه مردم به شما احترام میذارن. ولی با این وضع من عادت کردم حتی از آدمهای معتبرم در هر معامله وثیقه‌ای بگیرم و بی خود و بی جهت سرمایه خودم رو به خطر اندازم.
شما طوری از انبر حرف میزنید مثل این که او یک مال تجاره است؟
از قدیم گفتن در مثل مناقشه نیست. انبر در نظر من مافوق هر چه تصور میکنید ارزش داره. به همین دلیل من علاقه دارم بابت خوشبختی آینده او از شما وثیقه‌ای بگیرم. عرض کنم حضور مبارک که شما باید در یکی از بانک‌ها حسابی به اسم او باز بکنید و مبلغی که من معین میکنم در این حساب بگذارید. این مبلغ رو روی کاغذی نوشتم و در اختیار شما میگذارم. وقتی که پول رو به حساب ریختید مذاکرات نهایی و قطعی رو شروع میکنم.
پس با این ترتیب معلوم میشه شما به من اعتماد ندارید آقای عبدالله خان.
اختیار دارید آقای جهاندار خان، من به شما مثل چشمای خودم اعتماد دارم، ولی من عمرمو در کار معامله با مردم گذروندم. تجربه های گذشته به من ثابت کرده که باید روی حساب کار بکنم. اونجایی تا اونجا که من اطلاع دارم وضع مالی شما فعلا اینقدرها درخشان نیست. درسته که شما در خانه مجلل و باغ بزرگی زندگی میکنید، ولی مبالغ زیادی به من و چند نفر دیگه بدهکاری. تصدیق میکنید که دوراندیشی من کاملا به جا و به موقع.
ولی مثل این که فراموش کردید که قرار منم پریزاد رو به عقد ازدواج شما در بیارم و با این ترتیب.
آقای جاندار ببخشید که حرف شما رو قطع میکنم، ولی من برای اطمینان خاطر شما باید بگم که منم عین همون مبلغ رو در یکی از بانک ها به حساب پریزاد میذارم. فکر میکنم که دیگه صحبت ما مکول بشه به چند روز بعد. عذر میخوام، باید شما رو تنها بگذارم، چون همونطوری که گفتم باید به خارج شهر برم. سایت رو کنم.
مبلغی که عبدالله خان پیشنهاد کرده ما فوق تصور منه. کاش میتونستم انبر رو فراموش کنم، ولی امکان نداره. من به هر قیمتی شده باید انبر رو به دست بیارم.
جاندار، جاندار خان، با این عجله کجا داری میری؟ واسه
آ تو هستی جمال.
از دور دیدمت، اصلا مثل اینکه تو این دنیا نبودی. من تا به حال تو رو اینطور ندیده بودم. چته؟
خیلی خستم جمال، باید برم خونه و چند ساعت استراحت کنم.
خب معلومه دیگه، آدم در این سن سال به استراحت بیشتر احتیاج داره.
هیچ خوش ندارم کسی راجع به سن سال من صحبت کنه.
بعضی چیزا هست که باید خواه نخواه اونا رو قبول کرد. از همه مهمتر پا به سن گذاشتنه. آدم عاقل در هر سنی صلاح و مصلحت خودشو خیلی خوب میدونه. اگه من به جای تو بودم در این موقع فقط به فکر خوشبختی پریزاد بودم و خودم از مشاهده خوشبختی اون لذت میبرم.
به جای این حرفا به سوال من جواب بده. من به مبلغ زیادی پول احتیاج دارم. کسی رو سراغ داری که به من قرض بده؟
خدا رحمت کنه پدرم، همیشه میگفت قرض نکبت میاره. جاندار ببینم، تو با این همه دبدبه و کبکبه برای چی میخوای قرض بکنی؟
پس تو کی میخوای از موعظه و نصیحت دست برداری جمال؟ اصلا مثل این که از تو هم کاری ساخته نیست، باید یه فکر اساسی کرد.
کاملا معلومه که آرامش فکری خودت از دست دادی. اگه اینطور پیش بری کارت به جنون میکشه. او راستی فراموش کردم بهت بگم، یه نفر سر پیشون کوچه باهات کار داره.
کی؟
منتظرت، میخواد باهات حرف بزنه.
یه نفر کی؟
خداداد، پسر علاقلی.
من وقت صحبت کردن با خداداد رو ندارم.
نه ترس، اون وقت تو رو زیاد نمیگیره. برو با دقت به حرفاش گوش بده جانم. برو جانم.
سلام جاندار خان.
بگو ببینم چی شده خدا داد.
اگه اجازه بدین میخواستم چند کلمه با شما حرف بزنم.
امروز من حوصله صحبت کردن با هیچ کس رو ندارم.
برای صحبت کردن با من شما هیچ وقت حوصله نداشتین و وقت نداشتین. من در نظر شما پسر الله قلی هستم. الله قلی هم در نظر شما موجود بی ارزشیه که فقط برای خدمت کردن و رنج بردن خلق شده. پسر اونم هر چه باشه جگرگوشه اوست و قابل تعجب نیست.
شاید قصد داری تحصیلات خودتو به رخ منی.
نه من نمیخوام راجع به خودم اصلا حرفی بزنم.
پس منظورت چیه؟
میخواستم بگم که شما در حق پریزاد ظلم میکنی.
چی؟ تو چه حقی داری راجع به پریزاد حرف بزنی؟
من و پریزاد از بچگی با هم بزرگ شدیم. اینه که آرزو میکنم اون خوشبخت بشه. در صورتی که به من گفتن شما قصد دارید پریزاد رو به عبدالله خان شوهر بدید. خود شما بهتر از هر کسی میدونید که عبدالله خان چه جور آدمی و به این ترتیب پریزاد با دست شما در آتش میفته.
بسیار خوب آقا، بسیار خوب. بس دیگه، من به هیچ کس اجازه نمیدم این حرفا رو بزنه. پریزاد دختر منه و من باید در مورد سرنوشت او تصمیم بگیرم، نه شما.
به همین دلیلم من میخوام ازتون خواهش بکنم که به او رحم کنید. روح پریزاد مثل برگ گل لطیفه، نازکه. نذارید روی این برگ گل گرد و غبار بنشینه. برای اینکه او تاب تحمل یک ذره قبارم نداره.
شما زودتر از اینجا تشریف ببرید، پریزادم تا چند هفته دیگه عروسی میکنه. حالا که خیالت آسوده شد برو دنبال کارت.
پدر، شما امروز خیلی ناراحتید.
خداداد رو سر راه هم دیدم پریزاد. این پسر اینقدر جسور شده که حد و اندازه نداره.
خداداد به شما چی گفت؟
حرفای این جوونه که بی ادب ارزش نداره که اون رو بازگو بکنم. من حرفای مهمتری دارم که باید به تو بگم.
ولی من علاقه دارم بدونم خداداد به شما چی گفته.
گفتم موضوع مهمتری در پیش دختر. درست به حرفای من توجه کن پریزاد. ببین جانم، تردیدی نیست که من خوشبختی و سعادت تو رو میخوام.
منظورتون چیه پدر؟
به نظر من تو به سنی رسیدی که باید جدیتر راجع به آینده و زندگی خودت فکر بکنی. خوشبختانه خداوند در مورد تو از هیچ چیز مضایقه نکرده. دختری هستی محجوب، محبوب و فهمیده و با هنر. در هر جا که قدم میگذاری همه رو تحت تأثیر شخصیت خودت قرار میدی. به همین علت هم مردی که میخواد شریک زندگی تو بشه باید از هر جهت شایسته باشه.
من هنوزم متوجه منظور شما نیستم پدر.
تو حتما عبدالله خان رو میشناسی. اینطور نیست پریزاد؟
همه مردم عبدالله خان رو میشناسن. او یه پیرمرد رباخاری که تا حالا نشنیدم کسی از او تعریف کنه.
ولی این آخرین دفعه ای باشه که این حرف رو از تو میشنوم. من هیچ وقت خوشم نمیاد پشت سر افراد محترم اینطور حرف بزنم. عبدالله خان مردی ثروتمند و فعال که قدرت داره هر کاری رو با پول انجام بده.
برفرض که اینطور باشه، این قضیه به من چه ارتباطی داره؟
برعکس، کاملا به تو مربوطه. چون عبدالله خان تنها کسی است که به نظر من شایستگی همسری تو رو داره. این ازدواج حیثیت تو رو کاملا بالا میبره. تو پیش من با ناز و نعمت بزرگ شدی و عبدالله خان میتونه یک زندگی رویایی برای تو ترتیب بده.
پدر، ازتون خواهش میکنم منو به این کار مجبور نکنید.
بخت فقط یک بار در خونه آدمو میزنه و ما باید از این فرصت عالی استفاده بکنیم. از همه اینا گذشته من از تو میخوام که با این کار موافقت کنی. تا دو روز دیگه هم بهت مهلت میدم که روی این موضوع فکر کنی. چون موافقت تو با حیات و زندگی هر دوی ما ارتباط داره. اگر تو پیشنهاد من رد بکنی در واقع بزرگترین ضربه ها رو به زندگی من و خودت وارد کردی و من 100% اطمینان دارم که پس فردا جواب مثبت و قطعی تو رو میشنوم.
پریزاد هم که تنها شد اشکش سرازیر شد، ولی جهاندار خان در فکر غم و ناراحتی اون نبود. میل و هوس احساسات خوب و عواطف انسانیش از اون دزدیده بود. در این موقع اون بیشتر از همه چیز فکر اون بود که مبلغ هنگفتی پول نقد به دست بیاره تا بتونه عبدالله خان رو ساکت کنه و زودتر موانع ازدواج رو از بین ببره. راستی فراموش کردم بگم که جهاندار خان عمه سالخورده‌ای داشت به اسم اختر خانم که مدتی بود مریض بستری بود. اختر خانم ثروت بی حد و حسابی داشت و خصلتش معروف بود. اون با این همه ثروت آخر عمری راضی شده بود یک گوشه از باغ جهاندار خان در ساختمان کوچکی زندگی بکنه. جهاندار خان و دخترش پریزاد غالبا روزا سری به اختر خانم می‌زدن. ولی اون روز وقتی جهاندار خان بالای سر عمه سالخورده‌اش رفت، ناگهان فکر عجیبی به سرش زد. فکری که یک لحظه بدن اونو به لرزه در آورد. ولی خیلی زود با اون عادت کرد. اون با اختر خانم حرف می‌زد، ولی این فکر آن اونو راحت نمی‌ذاشت.
امروز حالم از همیشه بدتره. دکتر صبح اومد و منو معاینه کرد. بازم چند جور دوای تازه به هم داد. پریزاد رفت دواها رو خرید و آورد. ولی مثل اینکه حواست اینجا نیست جهاندار خان.
چرا حواسم پیش شماست. از دوا حرف می‌زدید نه؟ اصلا یادم نبود که من تنها وارث عمه خانم هستم. بعد از مرگش همه ثروت او به من میرسه. فقط از این راهی که خیالم از هر جهت آسوده میشه و میتونم خوب و راحت با انبر زندگی.
یادم رفت چی میخواستم بگم. خب یادم اومد. از دواهام حرف میزدم. دکتر میگفت قلب من خیلی ناراحته. خودم هم خیال میکنم هر چی میکشم از دست قلبمه.
بله اما خانم، هرچی میکشید از دست قلبتونه. اصلا قلب شما خیلی ناراحته.
آره، اما دکتر دوایی به من داد، گفتش که این شربت برای خوب شدن قلب معجزه میکنه.
پس باید این شربت رو مرتباً بخورید. خیال نمی کنم امی خانم به این زودی ها بمیره. مرض قلبی ممکنه خیلی زود خوب بشه.
جهاندار خان، من هنوز خیلی امید و آرزو دارم. نمیخوام به این زودی بمیرم. چی بگم؟ بالاترین آرزوم اینه که عروسی پریزادو ببینم. راستی تو چه فکر میکنی جهاندار خان؟ به نظر تو من تا اون موقع زنده میمونم؟
چی؟ متوجه نشدم امه خانم.
پرسیدم تا موقع عروسی پریزاد من زنده میمونم؟
البته شما حالتون به زودی خوب میشه. مگه دکتر به شما نگفت؟
دکتر که راستشو به من نمیگه. این دفعه که اومد تو محرمانه ازش بپرس ببین من تا کی زنده میمونم. یادت نره ها جهاندار خان، حالم که خوب شد میخوام چند هفته ای برم مشهد و استخونی سبک کنم. چقدر دلم میخواست زودتر از روی این تخت بلنشم.
امی خانم خیلی امیدوار بودم، ولی من باید طوری از بین ببرمش که هیچ کس متوجه نشه. گرچه وقت او بمیره مدتی طول میکشه تا داراییش رو من منتظر بشه، اما در عوض اون وقت همه حاضرن به من قرض بدن. عبدالله خانم دیگه از قرضای من حرفی نیست.
جهاندار خان.
چی امو خانم؟
تو پسرم، تو چرا اینطوری به من نگاه میکنی؟ مگه از من بیزاری؟ شایدم من تو رو خستت کردم. اگه اینطوره راستشو به من.
این چه حرفیه امو خانم؟ من تنها آرزوم اینه که زودتر حال شما خوب بشه. پریزادم همین آرزو رو داره.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل سوم.
پریزاد، امروز هم حالت خوب نیست. رنگت چقدر زرد شده.
بله پدر، دکتر برای من خیلی دلواپس بود.
تو این چند روزه چند تا از دکترهای خوب شهر اومدن اینجا، ولی همه اونها عقیده دارن که نمیتونند از علت واقعی این بیماری سر در بیارن. یکی از اونها به من گفت بیماری تو علت روحی داره.
شاید اینطور باشه، ولی تصور نمی کنم بیماری من برای شما اهمیتی داشته باشه.
این چه حرفیه؟ تو نور چشم و پاره جگر منی. مادرت قبل از مرگ تو رو به من سپرد و از من خواست که تو رو خوشبخت کنم. منم به مادرت قول دادم که تنها فرزندمون رو سعادتمند میکنم.
پس چرا شما اصرار دارید که با عبدالله خان ازدواج کنم؟
اصرار من به خاطر علاقه ای که به تو دارم. شاید عیب عبدالله خان این باشه که کمی سن و سالش زیاده، ولی در عوض دارایی و ثروتش رو هیچ کس نداره.
خواهش میکنم بیشتر از این از عبدالله خان حرف نزنید. وقتی اسمش رو میشنوم حس میکنم که از همه دنیا بیزار شدم.
تو باید فکر خودت رو عوض کنی. من که بد تو رو نمیخوام.
آرزوی من اینه که بیماری قلب من از کار بندازه.
این حرفو نزن دختر. من هر کاری که از دستم بر بیاد برای خوب شدن تو انجام میدم. امروز قراره دکتر مجربی که تازه به شهر ما اومده به دیدن تو بیاد. اطمینان دارم او دردت رو تشخیص میده و در ظرف چند روز معالجت میکنه.
اونم حرف تازه‌ای نداره. خودم دردم رو تشخیص میدم. ریشه این درد در روح منه. بعضی وقتا حس میکنم که قلبم داره از جا کنده میشه. در اون موقع متوجه میشم که ناامیدی محض به وجود من مسلط شده و غیر از ناامیدی هیچ چیز دیگه پیش روی من نیست.
اینقدر ناامید نباش دخترم، اینقدر ناامید نباش. یه چند روز صبر کن، حالت خوب میشه. اون وقت میتونیم جدیتر با هم صحبت بکنیم. بله پریزاد خانم، دست گلی از گلهای باغ درست کرده بودم که اونو برای شما آوردم، چون شما به گل خیلی علاقه دارید.
متشکرم.
الحمدلله حالتون که بهتر شده.
نه، حال من روز به روز بهتر میشه.
دیروز خداداد رو دیدم. وقتی به اون گفتم که شما مریضید دیگه حالشو نمیفهمید. تا چند دقیقه نمیتونست با من حرف بزنه. خودم دیدم که چشمای اون پر از اش شده بود.
از خداداد برام حرف بزن علاقلی.
اون میخواست هر طوری شده شما رو ببینه، ولی چی کار میشه کرد؟ جاندار خان قدغن کرده خداداد به اینجا بیاد. من به خداداد گفتم حاضرم تحقیر و توهین جاندار خان رو تحمل بکنم، ولی اون میگفت که حاضر نیست منو خار و خفیف بکنه.
خداداد جوان خوبیه.
اون از بچگی مثل گلای باغ پاک و پاکیزه بود، به خصوص که همبازی او شما بودید. اون همیشه روح و قلب شما رو در برابر خودش میدید که مثل آینه صاف و شفاف بود.
از محبت تو خیلی ممنونم علاقلی. چقدر دلم میخواست خداداد رو ببینم.
افسوس که امکان نداره. خدادادم از وقتی که شنیده شما مریضید شب و روز نداره.
وقتی به قلب خودم مراجعه میکنم میبینم هیچ کس از من و خداداد به همدیگه نزدیکتر نیست. ولی وقتی به واقعیات نزدیک میشم میبینم بین ما یک دنیا فاصله است.
برای خداداد خودتون رو ناراحت نکنید. اون به رنج کشیدن عادت کرده. حالا فقط اون خوشبختی شما رو میخواد. چون هرچی باشه میدونه که شما دختر جهاندارخان هستی و اون پسر اللهقلی.
به هر حال از قول من به خداداد بگو که هیچ امیدی نیست.
صبر و تحمل داشته باشید مریضان.
پریزاد بازم پرید رنگ‌تر و لاغرتر می شد. همونطور که گفتم در گوشه دیگه ای از باغم بیمار دیگه ای بود. اون اختر خانم عمه جهاندار خان بود. جهاندار خان علاقه داشت پریزاد هرچه زودتر خوب بشه، ولی برعکس انتظار می کشید که عمش اختر خانم بمیره، چون اون تنها وارث ثروت بی حساب اختر خانم بود. اما برخلاف انتظار اون پریزاد حالش روز به روز بدتر می شد، در حالی که اختر خانم چند روزی بود دیگه اون وضع وخیم قبلی رو نداشت. این دو موضوع طوری جهاندار خانو کلافه کرده بود که خودش هم نمیدونست چه تصمیمی بگیره. این بود که برای درد دل و شرح قضایا پیش دوستش جمال رفت. جمال طبق معمول تارش در آغوش کشیده مضراب و با سیمهای اون آشنا کرد.
خب چطور بود جهان؟ خوشت اومد؟
من اصلا چیزی نمیشنیدم. به بدبختی های خودم فکر میکردم.
بابا این بدبختی ها رو خودت تو به وجود آوردی. مگه غیر از اینه دوست من؟
میخواستم دخترم رو خوشبخت کنم، او رو به عبدالله خان شوهر بدم که خوشبخت بشه. ولی از روزی که این موضوع رو به پریزاد گفتم او داره از دستم میره. دخترم انقدر پرید رنگ و لاغر شده که دیگه نمیشه شناختش.
چند روز پیش من اومدم به منزله، تو نبودی البته، پریزادم اونجا دیدم. بیچاره خیلی عذاب میکشه. آخه تو این بلا رو به سرش آوردی، حالا اسمشو خوشبختی میذاری؟ پریزاد مجسمه زیبایی و ظرافت و ذوق و هنره. تو میخوای اونو به عبدالله خان بدی که حتی خودت هم طاقت نمیاری دو دقیقه توی صورتش نگاه بکنی. از هر کس بپرسی که عبدالله خان چجور آدمیه با غیظ و غضب به تو نگاه میکنه. ولی افسوس افسوس، مثل اینکه تو هیچ چیز قبول نداری.
مثل اینکه صحبتهای من رو راجع به انبر فراموش کردی جمال.
ای وای ای وای، این دختر عقل تو رو دزدیده. از کجا معلومه که تو هم در نظر انبر همین وضع نداشته باشی؟ خواهش میکنم برو جلوی آینه واسطه، برو برو درست به خودت نگاه کن. ببین جانم، صورت تو پر از چین و چروک شده، در صورتی که انبر صورتش مثل برگ گله. تو خودت عکسونو به من نشون دادی. انبرم مثل پریزاد علاقه داره همسری داشته باشه که جوان باشه. به اصطلاح امروزی ها چی میگن؟ هم دیگر رو درک بکنن.
ولی عبدالله خان به من قول داده که رضایت انبر رو به دست بیاره. منم یقین دارم که میتونم انبر رو خوشبخت کنم. با این حرفا نمیتونی فکرم بر راست سر من بیرون کنی.
بسیار خب، در این صورت به نظر من یک چاره وجود داره. تو میخوای برای ازدواج با انبر پریزاد رو هم قربانی بکنی. دوست من بیا و از قربانی کردن پریزاد صرف نظر کن. عبدالله خانو میشه با پول راضی کرد.
عبدالله خان حالا هم پیشنهاد کرده که پول هنکافتی به نام انبر در بانک بگذارم. اگه به او بگم پریزاد حاضر نیست با او عروسی بکنه، مبلغی که او پیشنهاد میکنه سر به جهنم میزنه. جمال، من این پول را کجا بیارم؟
نمیدونم، اینه دیگه خودت بهتر میدونی، ولی به هر حال این بهترین راه، چون لااقل پریزاد از غم و غصه و بیماری نجات پیدا میکنه.
مثل این که پیشنهاد تو بد نیست، ولی عمده مطلب تهیه پولیه که عبدالله خان مطالبه میکنه. درسته که من باغ و خونه و ملک دارم، ولی در عوض مبالغی هم به عبدالله خان و سایرین مقروضم. این مردم هیچ چیز رو جز پول نقد قبول نداره.
بله بله، او یک رباخاره، عادت داره همیشه به پول نقد تکیه بکنه. شایدم تو روزی اونو بهتر بشناسی. از این هوسی که گریم با گیرت شده از این هوسی که گریبان گیرت شده دست برداری. دوست من، فراموش نکن که اگه موفق بشی با انبر عروسی بکنی، تا آخر عمر با عبدالله خان سر کار داری. تا وقتی تو رو کاملا توی قید نندازه دست از سرت بر نمیدار.
یه مرتبه بهت گفتم که نمیتونم فکر انبر از سرم بیرون کنم، دیگه این حرفا رو تکرار نکن.
حالا فرض کنیم که میل و هوس تو عشق و علاقه است. آخه جانم، تو مرد سرد و گرم چشیده ای هستی. عشق یک جانبه چه نتیجه ای داره؟ وقتی انبر با میل و عشق با تو ازدواج نکنه، میخوام ببینم چه سعادتی رو به خانواده تو میاره. ها، مسلمان هیچ.
در هر حال من باید همین امروز عبدالله خان رو ببینم.
سلام آقای جهاندار خان.
علیکم السلام.
چند روز بود از شما خبری نداشتم. شنیدم پریزاد کسالت پیدا کرده.
بله بله، همینطوره. متاسفانه حالش هم خیلی بده.
با این همه دوا و دکتر این روزا نباید بیماری ها زیاد طول بکشه.
هرچی دکتر ها اومدن دو مداوا کردن نتیجه نبخشید.
خدا بیا مرز مادر بزرگ منو، اون با یه دوا و جوشونده هر مرضی رو معالجه میکرد. خداوند قبرش نور بارون کنه. اگه او زنده بود چند جور برگ و ریشه خشک با هم میجوشوند و میداد پریزاد خانم. همین که دختر خانم شما این دوا رو سر میکشید حالش خوب میشه.
ولی تصور نمیکنم بیماری پریزاد با جوشونده و دوا خوب بشه.
هر چی باشه، منم از بیماری پریزاد خانم متاسفم، چون بالاخره چند هفته یا چند ماه دیگه شما با انبر عروسی میکنید و منم با پریزاد خانم.
اتفاقا من اومدم اینو بگم که نمیدونم چطور قضیه رو براتون بگم.
خواهش میکنم هرچه هست بگید. آقای جهاندار خان، چند دقیقه دیگه قراره دو نفر بیان اینجا تا حسابهای عقب افتادهشون رو صاف بکنن. من وقتی پای مسائل جدی و مالی پیش میاد باید هوش و حواسم کاملا سر جاش باشه که کلا سرم نره.
البته البته، حق با شماست.
شاید منظورتون اینه که پریزاد خانم قبول نکرده با من ازدواج بکنی؟ ولی
بدبختانه همینطوره. آقای عبدالله خان،
بله،
این جوانای امروزی عقل درست و حسابی ندارن.
بله بله،
منظورم این نیست که خدای ناکرده پریزاد شما رو نمیپسنده.
بله،
تقریبا میشه گفت که اینطور نیست.
بله،
ولی بیماری پریزاد باعث شده که فعلا این موضوع مسکوت بمونه.
آها،
چون معلوم نیست چه وقت حالش خوب میشه. خود منم برای او خیلی نگرانم، ولی چه کنم دیگه، چاره ای نیست. چاره ای نداریم غیر از اینکه صبر کنیم.
اگه این طوره که به این ترتیب هم من باید قضیه رو فراموش بکنم و هم شما.
ولی موضوع انبر با پریزاد فرق میکنه.
چطور؟
آخه شما گفتید که خیلی آسون میتونید رضایت او رو جلب کنید.
گوش کنید آقای جهاندار خان، من بچه نیستم که گول این حرفا رو بخورم. من آقای معامله گرم. در معاملم شیشتونگ حواسم رو جمع میکنم که کسی کلا سرم نگذاره.
من که منظورم این نیست شما رو فریب بدم. من حاضرم در صورت موافقت شما با انبر عروسی بکنم.
بله،
و به هر قیمتی که هست موافقت شما و انبر رو به دست بیارم، حتی به قیمت جانم.
ای آقا، این روزا جان آدم زیاد ارزش نداره. چیزی که برای من اهمیت داره پول نقده.
عجب.
دفعه قبل که ما راجع به ازدواج صحبت میکردیم وضع به کلی جور دیگه ای بود، ولی حالا فقط شما هستید که علاقه دارید با انبر عروسی کنید و قضیه ازدواج من با دختر شما پریزاد به کلی منتفی شده. با این ترتیب شما باید مبلغی رو که من معین میکنم در اختیارم بگذارید.
پس شما قصد دارید با انبر تجارت
بکنید؟ از این حرفا خوشم نمیاد. شما آدم واقع بینی هستید. اگه علاقه دارید انبر با شما ازدواج بکنه باید من رضایت بدم.
البته
اختیار انبر به دست منه.
همینطوره.
متاسفانه شما جوانی خودتون رو از دست دادید و دیگه امتیازی ندارید که انبر خودشو برای شما به آب و آتش بزنه.
متوجهم کاملا متوجهم، ولی ممکنه بگید این مبلغ چقدره؟
تا چند روز دیگه مقدار اون رو معین میکنم، ولی همینقدر بدونید که این مبلغ فوق العاده زیاده و شما فعلا قدرت پرداخت اون رو ندارید، مگه اینکه فکر تازه‌ای برای پرداخت اون بکنید.
بله، تا چند روز دیگه همدیگر رو میبینیم. شاید هم وضعی پیش بیاد که من مبلغ پیشنهادی شما رو به آسونی بپردازم آقای عبدالله خان. فعلا نمیتونم بگم که از چرا این مبلغ رو میپردازم، اما ناامیدم نیستم.
بله، جهاندار خان ناامیدم نبود، چون تنها امید اون مرگ اختر خانم انبش بود. موقعی که جهاندار خان از خونه عبدالله خان خارج می شد فقط به مرگ اختر خانم انبش فکر می کرد. اون در تمام عمرش مرگ کسی رو نخواسته بود. یه لحظه به فکر افتاد که به کلی عوض شده. از این فکر ناراحت شد و به نظرش اومد که برای خودشم بیگانه شده. یه دفعه از خودش نفرت پیدا کرد. اما همین موقع بود که انبر از دور دید. چند دقیقه وایساد و با اون حرف زد. انبر در حالی که صورتش از شرم گل انداخته بود جواب جهاندار خان رو داد و با سرعت دور شد. جهاندار خان دیگه از فکر شوم خودش احساس ندامت و ناراحتی نمی کرد. زیبایی جادویی این دختر اونو مصمم کرده بود که برای به دست آوردن انبر اقدام جدی بکنه. همون روز موقعی که به خونه رسید ابتدا به اتاق کوچیکی رفت و گرد سفید رنگی رو که توی صندوق بزرگی مخفی کرده بود بیرون آورد. این گرد سم کشنده‌ای بود که سالها پیش در سفر هندوستان از یه نفر گرفته بود. قبل از اینکه به سراغ عمه خانم بره به اتاق پریزاد رفت. او میخواست همه چیز طبیعی و عادی جلوه کنه.
شما هستید پدر؟
بله بنده. اومده بودم احوال تو پرسم.
قلبم به شدت درد میکنه.
راستی پریزاد، میخواستم حقیقتی رو بهت بگم. امروز با عبدالله خان صحبت کردم.
راجب چی پدر؟
ناراحت نشو، من در این چند روزه در مورد ازدواج تو و عبدالله خان خیلی فکر کردم. بالاخره به این نتیجه رسیدم که شماها برای همدیگه ساخته نشدید.
خدا رو شکر که بالاخره به این نتیجه رسیدید. راستی پدر، شما این حرفو جدی میزنید؟
بله جدی میگم، خیالت راحت باشه. این ازدواج واقعا نامناسب بود و من بی خود و بی جهت انقدر به تو اصرار میکردم.
این موضوع رو به عبدالله خان گفتی؟
بله بله، همه چیز رو گفتم دخترم. تو اطمینان داشته باش که من همیشه خوشبختی تو رو میخوام.
حالا که گذشته و تموم شده باید منم اعتراف کنم از روزی که شما به من این کار رو تکلیف کردید دنیا در نظرم سیاه شد، چون از عبدالله خان نفرت دارم.
حق داری. ولی چند روز دیگه موضوع دیگری رو باید با تو در میون بگذارم. فعلا بهتره تو استراحت بکنی.
ازتون متشکرم.
باید سریم به اختر خانم بزنم. این روزا حالش ظاهرا بهتر شده، ولی به نظر من خوب شدن حال او موقتیه. دیگه نباید به زندگی او امیدی داشت. بیچاره عمه خانم. توی یک از دواهای اختر خانم حل بکنم و بهش بدم.
هیچ کس متوجه حقیقت نمیشه، چون اختر عمه من دیگه پیر شده، مریضم هست، همه انتظار دارن این روزا بمیره. او پس چه بهتر که چند ماهی مرگش جلو بیفته.
جهاندار خان چرا اونجا وایستادی و نمیای پیش من؟
آمده بودم که احوالتونو بپرسم.
حال من الحمدلله کمی بهتره.
خب الحمدلله،
ولی نمیشه به این چیزا دلمو خوش کنم. من حاله یه شمع دارم که تا ته سوخته، اگه حال خاموش نشه این ساعت دیگه خاموش.
این حرفا چیه میزنی؟ همه ما انتظار داریم که شما دوباره مثل سابق حالتون خوب بشه.
دیگه اون روزا گذشته، من عمر خودمو کردم، حالا دیگه دوره پریزاده. راستی حال پریزاد چطور؟
خوبه خوبه، خیلی بهتره.
جهاندار خان.
بله.
اگه به من کمک کنی و اون شربت رو از روی میز به من بدی خیلی خوشحال میشم.
آجش
این روزا دیگه نمیتونم از جام تکون بخورم.
بگذار تا شربت خودم برات درست بکنم. نه. بریزم تو لیوان.
نه نه جانم،
چرا؟
رازی به زحمت تو.
چرا چرا؟
اصلا نمیدونم چرا اسم این چیزا رو شربت گذاشتم. از زهر تلخ‌تره، اما اسمش شربت.
ولی در عوض نتیجهش خیلی خوبه. حال شما رو بهتر میکنه، با همین دواها حالت خوب میشه. بگذار شربت تو لیوان بریزم.
دو تا قاشق از اون دوا رو با آب قاطی کن جهاندار.
فقط دو تا قاشق؟ چشم چشم. حالا وقتشه. اختر خانم اصلا به من توجهی نداره، میتونم گرده تو شربتش بریزم. عمه خانم داره به گل قالی نگاه میکنه، حتی فکرش هم نمی کنه که من میخوام زهر تو دواش بریزم.
جهاندار خان.
بله.
تو خودتو به زحمت میندازی.
نه 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 نه،
تو عادت نکردی حتی آب و ورداری و بخوری، چه رسه به این که برای کسی دوا درست.
درست میکنم، درست میکنم.
آخه همیشه چند نفر دست به سینه تو ایستادن پسرم.
عیبی نداره عمه خانم، عیبی نداره. حالا میبینی چه دوای خوبی برات درست میکنم. چیه؟ چیه؟
من آقا.
اوه تو هستی علاقالی؟
بله، اومده بودم بگم که آقا جمال اومدن، منتظره تو هستن.
به جمال بگو از سایه میام.
چشم آقا چشم.
حیف که مجبورم تا فردا اجرای نقش را عقب بندازم، ولی تا فردا وقت دارم به همه بگم که وضع مزاجی ام خانم خیلی بده. باید زمینه را کاملا آماده بکنم که همه انتظار مرگش داشته باشن. همه همه.
خیلی وقت منتظرت هستم جهان، کجا بودی؟
میدونم، پیش عمه خانم بودم.
آه.
این روزا زن بیچاره حالش خیلی بده.
ای بابا، اون عمر خودشو کرده، ولی ای کاش در این روزهای آخر عمر میفهمید که چطور باید از ثروتش استفاده بکنه. من اگه جای اون بودم و همه ثروتمو برای کارهای خیر اختصاص میدادم و خودم هم در این کار پیش قدم میشدم.
عمه خانم علی نرفا نیست جمال، هر روز آدم انتظار داره که فوت بکنه. ولی جمال، این موضوع بین خودمون بمونه، من امروز سایه مرگ رو تو چشمای اون.
ای بابا، دنیا رو چی دیدی؟ از کجا میدونی شایدم به خانوم بیشتر از من تو عمر بکنه؟
ممکنه ممکنه ممکنه. بعضی وقتا چیزهایی به آدم الهام میشه که معلوم نیست منبع و منشأ این کجاست. من امروز داشتم با عمه خانوم حرف میزدم، یه دفعه به فکرم رسید که بدن این زن مثل یک تیکه یخ، نفسش دیدم دیگه در نمیاد.
خیلی خوب خیلی خوب، این فکر رو از سرت بدر کن. آرزوی تو به این زودی‌ها داداش عملی نمیشه. فقط میخواستم ببینم با عبدالله خان کنار اومدی یا نه.
با عبدالله خان؟ بهش گفتم که باید از ازدواج با پریزاد صرف نظر بکنه.
خب.
اون گفت در صورتی با ازدواج من و انبر موافقت میکنه که مبلغ هنگفتی پول نقد در اختیارش بذارم.
گوش کن جهان، من دوست واقعی تو هستم، به همین علتم کارهای بد تو رو هیچ وقت تایید نمی کنم. به نظر من تو قدم اول رو برای خوب شدن برداشتی، حالا دیگه نوبت قدم دوم.
منظور چیه جمال؟
ببین دنم، قدم اول تو این بود که خیال پریزاد رو آسوده کردی، حالا باید بذاری انبرم مثل پریزاد با مرد مطلوب و محبوب خودش ازدواج بکنی. چون به هر حال انبرم همسن و سال پریزاده، اونم درست مثل پریزاد حق داره از زندگیش لذت ببره و به آینده امیدوار باشه.
من به هیچ قیمتی حاضر نیستم این کار رو بکنم. امروز جمال انبر رو دیدم، سرش از شرم پایین انداخته بود. فکر میکنم عبدالله خان موضوع رو بهش گفته. بهت قول میدم که انبر بعد از مدتی به من انس بگیره، حتی این انس به علاقه هم بدل بشه.
ای وای هوس دوران پیری چشمهای تو رو نابینا کرده جهان. اگه انبر رو به خیال خودش بذاری، اون وقت مجبور نیستی مبالغ هنگفتی به عبدالله خان پول بدی که روی پولای بی حسابش بذاره. از همه مهمتر این که از شر این مرد دیو سیرت هم خلاص میشی. اون وقت میتونی آسوده زندگی بکنی و کاری بکنی که پریزادم به امیدها و آرزوهاش برسه و سعادتمند بشه. سعادتمندی پریزاد برای تو مسلماً بالاترین لذت هاست.
خب این که منافاتی با عروسی من هم بر نداره. جمال به تو قول میدم که به زودی من و انبر عروسیمون رو جشن میگیریم. قطعا تو هم تو این جشن شرکت میکنی و قبل از همه به من تبریک میگی جمال.
بسیار خوب، بسیار. امیدوارم خداوند آخر عالم تو رو به خیر.
صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. www.iranseda.ir.
فصل چهارم.
عمه خانم شما بیدار هستین؟
بیا تو جهاندار خان، انتظار نداشتم بیایی سراغ من. بزنم
تنها بودم، به این فکر افتادم که سری به شما بزنم.
این روزا خیلی به من محبت میکنی، چی شده جهاندار
خان؟ اگه به شما محبت نکنم به کی باید محبت بکنم عمه جان؟ بالاخره آخه ما باید به هم دیگه برسیم.
ازت ممنونم پسرم، ممنونم.
فکر میکنم وقتش رسیده که شما دواتون رو بخورید.
منظورت همون شربتیه که از تلخی مثل زهر میمونی؟
بله. اینطور که دکتر میگفت اون شربت به مزاج شما خیلی سازگاره.
بیارش، بیار چند تا قاشق ازش بخورم.
چشم. بذار خودم برات درست کنم.
لطفا جهاندار خان، دو تا قاشق از اونو بریز تو لیوانو، بقیه لیوانو پر از آب کن.
چشم. از سایه درست میکنم. گرد سفید رنگ اختر خانمو برای همیشه راحت میکنه، از طرفی باعث خوشبختی منم میشه، چون انبر با اون همه زیبایی و قشنگی با پولهای عمه خانم به دست میاد. خب حالا دیگه کاری ندارم غیر از این که این لیوانو بدم دستش.
جهاندار خان.
بله.
ببین پسرم، مثل اینکه یه نفر پشت دره.
پشت دره چی گفتی؟
مثل اینکه صدای پایی شنیده.
صدای پا؟
آره.
سب کن ببینم عکسای نگاه میکنم. نه هیچ کسی نزدیکی نیست.
نمیدونم، این روزا وهم و خیال منو ول نمی کنه.
شاید صدای باد بود عمه خانم، چیز مهمی نیست.
دوای من بده پسرم، بده
الان. این دوای شما، من اطمینان دارم که این دوا شما رو یک سر راه می‌کنه. لیوان شد، لیوان رو هم شستم. هیچ کس متوجه نمیشه که چه اتفاقی افتاده، ولی مثل این که یه نفر پشت درخت ها مخفی شده. آهای، کی اونجاست؟ کیه؟ هیچ کس جواب نمیده؟ ولی من یه نفر دیدم اونجا. عمه خانومم میگفت یه نفر پشت دره. باید همه جا رو بگردم. همه جا رو. کی اونجاست؟
کی اونجا؟ جواب بده.
شما جاندار خان؟ مثل این که اتفاقی افتاده.
الله ولی تو از کی تا حالا اینجا بودی؟
از ساحه اینجا اومدم، صدای شما رو شنیدم، فکر کردم ممکنه کاری داشته باشی.
نه 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 نه، من کاری ندارم، هیچ کاری ندارم. این طرف ها قدم میزدم یه دفعه اینطور به نظر اومد که یه نفر پشت درخت ها مخفی شده.
توی تاریکی آدم ممکنه دچار وهم و خیال بشه. راستی جان داخل، خداداد خدمت شما رسید.
خداداد؟ مگه خداداد اینجا بود؟ کی بهش اجازه داد بیاد اینجا؟
اون میخواست با شما حرف بزنه. با اون که من به اون گفتم شما حاضر نیستید به اون روی خوش نشون بدید، ولی خیلی اصرار داشت که حتما شما رو ببینه.
حالا کجاست خداداد؟ الله قلی
والا نمیدونم، اون باید همین جاها باشه.
اگه اونو دیدی بهش بگو بیاد پیش من.
چشم بازم. چشم.
خداداد دیدی علاقه
نی؟ نه جاندار خان، همه جا رو دیدم ولی از خداداد خبری نیست، مثل این که آب شده و تو زمین فرو رفته.
عجب عجب، تو خودت دیدی که وارد باغ شد؟
بله بله خودم دیدم، بهش گفتم که شما رفتید سری به اختر خانم بزنید، اونم اومد اون طرف.
عجیبه عجیبه، چطور من اونو ندیدم؟
اگه میدونستم شما علاقه دارید خداداد رو ببینید خودم اونو پیش شما میآوردم. حالا اگه اصرار دارید برم خونه خداداد و خبرش.
نه 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 نه، هیچ اصرار ندارم علاقه، هیچ اصرار ندارم، مهم نیست، من نمیخوام خداداد رو ببینم. راستی پریزاد کجاست؟
پریزاد خانم توی اتاقشه، الحمدلله حالش خیلی بهتر شد.
یعنی ممکنه که خداداد همه چیز رو دیده باشه؟ ممکنه ممکنه، وقتی من گردو توی دیوان میریختم او از پشت در نگاه میکرد، مثل این که درم نیمه باز بود. او به این ترتیب اگه یه نفر توی تاریکی میستاد خوب میتونست منو ببینه، حتی صدا من بشنوه. نه اصلا این فکرها رو چرا من به خودم راه میدم؟ اینا همش وهم و خیاله، هیچ کس متوجه نشد، هیچ کس ندید که من توی دوای عم خانم زهر ریختم، علاوه همه انتظار مرگ اونه دارن. فعلا بهتره سری به پریزاد بزنم، بهتره بزنم.
شما هستید پدر؟
بله بله من هستم. خیال میکنم حالت خیلی بهتره. نه
حال من بهتره، ولی شما مثل این که حالتون خوب نیست.
نه نه نه، من چیزی نیست، هیچ چیز نیست، حالم خیلی خوبه،
ولی دستای شما میلرزه.
عجب،
رنگتون پریده، چطوره پدر؟
عجیبه عجیبه، خدا که چیزی حس نمیکنه. ما میدونی امروز من خیلی کار کردم، شایدم از خستگی باشه، در هر حال استراحت بکنم بهتره.
جهاندار خان آن به آن بیشتر ناراحت می شد، دستاش می لرزید و رنگ از روش پریده بود. تا صبح خواب به چشمش نرفت. با اون که روز بعد اختر خانمو به خاک سپردن و هیچ کس کوچکترین سوء زنی به جهاندار خان نبرد، ولی اون خودش مضطرب و نگران بود. آیا خداداد از ماجرا بیخبر بود؟ جهاندار خان هزاران بار این سوال از خودش کرده بود، ولی جواب قطعی و مسلمی نداشت. و با اون که ظاهراً میخواست چیزی به روی خودش نیاره، باطناً سعی داشت خداداد رو ببینه و با اون گفتگو کنه. انتظارش زیاد طولانی نشد. دو روز بعد علاقلی پیش اون اومد و مطلبی رو با اون در میون گذاشت که خیلی بی سابقه و حیرت آورد.
الله علی؟
بله.
مثل این که میخوای حرفی بزنی؟
بله جهاندار خان، اومده بودم چیزی رو عرض کنم. ولی بهتر چیزی نگم.
عجب
شاید اتفاق بدی افتاده.
نه قربان نه، پسرم خداداد پیغامی برای شما فرستاده.
ببینم چی گفته.
پسرم گفت به شما بگم که حرف مهمی با شما داره.
با من؟
بله، امشب در ساحل رود منتظر شماست.
در ساحل رود؟ این پسری گستاخ حالا دیگه کارش به جایی رسیده که من احضار میکنه؟ من باید برای دیدن او برم؟
منم به اون همینو گفتم، اما اون اصرار داشت که حتما قضیه رو به شما بگم. اون میگفت خود جهاندارخان میدونه که موضوع صحبت من چیه.
من میدونم؟ منظور این پسر چیه؟
قربان عصبانی نشید، اگه دلتون میخواد خدادادو میبینم بهش میگم که دیگه از این پیغاما نفرست.
نه 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 نه، لازم نیست، لازم نیست بهش چیزی بگی. نه لازم نیست، خودم امشب میبینمش. شاید هم واقعا حرف مهمی داشته باشی. ولی قبل از اون باید عبدالله خانو ببینم.
سلام آقای جهاندار خان.
سلام علیکم.
این چند روزه نتونستم برای عرض تسلیت بیام، انشالله که میبخشید.
واقعا که خیلی حیف شد عبدالله خان، زنی به خوبی و پاکدلی او خداوند خبر نکرد.
وصف اون مرحومه رو خیلی شنیده بودن، اینطور که میگفتن ثروت او با گنج قارون برابری میکنه.
این چیزا دیگه افسانه است، ولی به هر حال تصور میکنم ثروت انگفتی از اون مرحومه باقی مونده باشه.
و گویا او وارثی غیر از شما نداره.
بله بله،
درسته که همه ما غالبا از مرگ او متاثرین، ولی خیال میکنم فوت اون زن همه مشکلات شما را آسون
کنه. عجب،
بعضی ها در حیاتشون مشکل گشا هستن، بعضی ها در مماتشون. اون مرحوم از دسته دوم بود، اینطور نیست آقای جهاندار خان؟
دسته دوم. بس در هر حال بهتر از این حرفا بگذاریم، ولی واقعا فوت عمه خانم قلب منو جریحه دار کرد. فعلا موقع مناسبی نیست که راجع به عیش و شادی حرف بزنیم آقای عبدالله خان. ضمناً شما کارتون خیلی زیاده و برای شنیدن حرف دوستان کمتر وقت دارید.
اتفاقا برعکس، من برای شنیدن فرمایشات شما وقت کافی دارم، چون هرچی باشه من آدم خبره هستم و اصل رو از بدل خیلی خوب میشناسم. از این به بعد من کاملا در اختیار شما هستم.
آه بسیار. میخواستم خیلی جدیتر از سابق راجع به انبر با شما حرف بزنم آقای عبدالله.
خواهش میکنم.
گرچه ما فعلا عزادار هستیم، ولی خب عزاداری هم یه حدی داره. بله اون مرحومه عمر خودش رو کرده بود.
مسلم.
اون وقت همه هم انتظار فوتش رو داشتن.
اگه قبلا مشکلاتی بود همه اونها از بین رفته.
چطور؟
یادمه که قرار بود شما مبلغی در اختیار من بگذارید.
بله.
تهیه این مبلغ برای شما فوق‌العاده مشکل.
اما
حالا با فوت اخترخانم، مرحومه اخترخانم، همه قضایا حل شده.
درسته
که مدتی طول میکشه تا تشریفات قانونی این کار بگذره و میراث اون مرحومه تمام و کمال به دست شما برسه. بله. ولی من حاضرم از همین حالا ترتیب این کارو بدم.
خیلی ازتون ممنونم آقای عبدالله خان، به من اعتماد
می‌کنید. حرفی آقای جهاندار خان، شما هر چی دلتون بخواد پیش من اعتبار دارید. من حاضرم اسنادی با هم رد و بدل بکنیم و شما تعهد بکنید دو برابر اون مبلغ رو در ظرف مدت یک سال به من تادیه بکنید.
دو برابر؟
بله آقای جهاندار خان.
بچه
خودتون میدونید که معاملات نقد و نسیه با هم خیلی فرق می‌کنه. حالا اگه دلتون میخواد که من خودم جشن عروسی رو به پا بکنم و دست شما و انبر رو توی دست هم دیگه بذارم، این سند رو هر طور که من پیشنهاد میکنم تنظیم
کنم. هر طور که شما پیشنهاد میکنم. بسیار خوب، اشکال نداره، ولی فعلا داره هوا تاریک میشه، منم باید یه نفر ملاقات بکنم آقای عبدالله خان. فردا بهتون خبر میدم که چه روزی بریم و سند رو تنظیم
کنیم.
با انبر فاصله زیادی ندارم،
ولی خدا داده چیکار کنم؟ اون با چه جرأتی از من خواسته برای دیدنش برم؟ عجیبه.
شما هستین جاندار خان؟
بله بنده هستم.
مطمئن بودم که دعوت منو رد نمی کنیم.
برای چی از من خواستی بیام اینجا؟
مثل این که یادتون رفته که قدغن کرده بودید قدم به خانه و باغ شما نگذارم.
مگه این کار اشکالی داره؟ هر کس اختیار خانه و زندگی خودش داره.
خب بله بله. به همین دلیل من نخواستم مساهم شما بشم.
من نمیخواستم دیگه روی تو رو ببینم. ولی فکر کردم برای آخرین بار بهت بگم که نمیخوام منبعد پریزاد رو ببینی.
ولی شما به این منظور اینجا نیامدیم.
پس منظور من چی بود؟
شما میترسید. وحشت داشت.
از کی وحشت داشت؟
از من.
عجب.
بله از من وحشت داشت.
من از تو وحشت داشتم؟ خب منظورت چیه؟
شاید هم از خودتو میترسیدیم.
از خودم؟
به هر حال کسی که دستشو به خون دیگران آلوده میکنه میترسید. شیطانش معذبه. حتی از سایه خودش هم میترسید.
چی میگی بچه؟ وجدان معذب. وجدان معذب یعنی چی؟ این حرفا کدومه؟ من اینجا نایمدم به حرفای ابلهانه تو گوش بدم.
ولی شما مجبورید به حرفای من گوش بدیم.
عجب.
چون من از رازی خبر دارم که هیچ کس از اون اطلاع نداره.
راز؟
بگذارید همه چیز براتون بگم. شبی چون اتفاق افتاد من به خانه شما آمده بودم. پدرم الله قلی گفت که شما برای دیدن اختر خانم رفتیم. منم مستقیما آمدم اونجا. فکر میکردم در حضور اختر خانم شما به من حمله نمی کنید و به حرفای من گوش میدید. ولی وقتی نزدیک اتاق رسیدم تردید پیدا کردم. چند لحظه ایستادم و فکر کردم. اونجا حرفای شما و اختر خانم رو میشنیدم. در پنجره باز بود و دیدم که جناب‌عالی با چه وحشتی گرد سفید رنگ رو توی دوار ریخته.
دروغه!
من در تاریکی ساده بودم و متوجه شدم که شما آمدید و لیوان رو خیلی خوب خیلی پاکیزه در چوب آب شستید.
مگه اشکالی داره؟
هر چه فکر کردم عقلم به جایی نرسید. اگه میدونستم شما قصد کشتن اختر خانم رو دارید چرا شما رو میگرفتم و عمه خانم رو نجات میدادم. ولی متاسفانه روز بعد که خبر فوت عمه خانم رو شنیدم حقیقت رو فهمیدم.
هیچ اینطور نیست. هیچ کس نمیتونه این موضوع رو ثابت بکنه.
اشکالی نداره. اگه اینطوره بگذارید همین اسرای قضایا رو به مقامات مربوطه اطلاع بدن.
نه خداداد، سب کن ببینم. خداداد، این کارو نکن. تو باید این راز رو برای همیشه حفظ بکنی. حتی بادی که از کنار ما میگذره نباید از این راز باخبر بشه. متوجه هستی خداداد؟
بله متوجه هستم جاندار خان. شما یک عمر به من توهین کردین. منو تحقیر کردین. کاری کردین که من حتی پیش خودم هم نمیتونستم سرمو بلند نگه دارم. ولی از من توقع دارین همچون رازی رو حفظ کنم.
گذشته گذشت. از گذشته هیچ حرف نزن خدا داد. گذشته ها تمام شد و دیگرم وجود نداری.
چطور میتونم گذشته رو فراموش کنم جهاندار خان؟ یادمه که من و پریزاد همیشه هم بازی بودیم. وقتی کوچک بودم متوجه فاصله‌ای که بین ما بود نبودم. وقتی بزرگ شدم همه تلاشم این بود که با کوشش و پشتکار فاصله ای که بین من و پریزاد بود بردارم. منتها شما حتی حاضر نبودید به حرفای من توجه کنید. قدغن کردیم که به باغ شما قدم نگذارم. در صورتی که من موفق شده بودم تحصیلات عالی خودم رو تمام کنم. در همه جا از موفقیت ها و هوش و استعداد فوق‌العاده من صحبت می‌کردم. ولی من در نظر شما هنوز هم پسر یک باغبان. با این همه شما علاقه دارید از نیستی نجاستون بدن؟ آخه برای چه آقای جان دارم؟
گوش کن من خدا داد هیچ کاری رو بی اجر و پاداش نمیگذارم. گذشته هرچند برای تو تلخ بود ولی از نظر من قابل جبرانه. فردا صبح من توی خونم منتظر تو هستم. اونجا صحبت هامون رو ادامه میدیم خدا داد. چون امشب به حد کافی من ناراحتم. امشب راجع به این موضوع فکر میکنم.
بلکه راه حلی برای مشکل ما پیدا بشه. خب یادت نره خدا داد، فردا صبح من منتظر تو هستم.
پدر، علاقلی من گفت که امروز خداداد قراره بیاد اینجا با شما صحبت کنه.
بله فریزاد، بله. مگه این ملاقات اشکالی داره؟
نه. ولی من هنوزم باور نمی کنم که شما قصد دارید خداداد بپذیرید.
عجب.
این موضوع اونقدر برام باور نکردنی بود که خودم تا اینجا اومدم قضایی را ازتون بپرسم.
بله 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 بله. اگر در گذشته اشتباهاتی رخ داده، نباید دیگه این اشتباهات تکرار بشه.
این حرف از شما بعیده.
چرا؟
من تا حالا نیده بودم شما از اشتباهات خودتون حرف بزنید.
به هر حال تا چند روز پیش من در مورد خداداد حاضر نبودم حتی یک دقیقه هم فکر بکنم. او در نظر من موجودی بود بی ارزش و کوچک. ولی چند روز پیش یکی از رفقای نزدیک من که به حرفاش خیلی اعتقاد دارم پیش من اومد. از موفقیت‌های خداداد با من خیلی صحبت کرد، مثل اینکه یک دفعه از خواب بیدارم کرده باشند. من متوجه شدم که تا به حال اشتباه می‌کردم بریزاد.
پس دیگه خداداد در نظر شما یک موجود کوچک و بی‌ارزش نیست؟
نه 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 بریزاد، خداداد جوانی است که با وجود نبودن امکانات فعالیت کرده و به جایی رسیده. اون تحصیلات بسیار خوبی داره، اطلاعاتش فوق العاده زیاده، حتی هم امکان داره که آینده بسیار درخشانی داشته باشه.
حتی در خوابم نمیدیدم که شما اینطور راجب خداداد قضاوت.
خب حالا بهتره به جای این حرفا بری استراحت بکنی. منم حرفهایی دارم که باید به طور خصوصی با خداداد بزنم. برو دخترم، برو.
علی قلی، امروز خیلی خوشحالی.
بله پریزاد خانم، از وقتی که شنیدم قرار جهاندار خان با خداداد حرف بزنن خیلی خوشحالم. این برای من مژده بزرگیه.
با پدرم صحبت میکردم، عقیده او راجب خداداد به کلی عوض شده، حتی برای خداداد آینده درخشانی رو پیشبینی میکنه.
این باور کردنی نیست. مگه ممکنه آدم یک شب بخوابه و صبح بلند بشه ببینه همه چیز عوض شده؟
کم کم قضایه روشن میشه. شاید ما زیادتر از اندازه خوشبین هستیم.
همیشه آرزوم این بود که خوشبختی خدادادو ببینم. وقتی میشنوم که ممکنه خداداد ترقی بکنه و آدم مهمی بشه، از ذوق توی پوستم نمی‌گنجم.
منم در شادی تو شریکم. امروز اگه فرصتی پیش اومد با خداداد حرف میزنم و علت تغییر عقیده پدرم از اون می‌پرسم.
فریزاد خانم، اجازه بدید برم جلوی در منتظر خداداد بشم. خداداد، چقدر دیر اومدی؟ یه ساعته که جهاندار خان منتظرته.
اشکال نداره پدر، در اینجور مواقع نباید زیاد عجله کرد.
آه، مثل این که خوشحال نیستی خداداد. جهاندار خان که حاضر نبود تو رو به اینجا راه بده، حالا با احترام تموم میخواد از تو پذیرایی بکنه.
ببینم پدر جان، این موضوع برای شما خیلی اهمیت داره؟
من هنوز نمیدونم چرا جهاندار خان اینقدر عوض شده، ولی اگه نیتمون پاک باشه من از این قضیه خیلی خوشحالم.
نیت پاک؟ نیت پاک این روزها کمتر پیدا میشه پدر جون. تو دنیا رو از دریچه چشم خودت میبینی، چون در تمام عمرت یک کلمه دروغ نگفتی. عمرت با سادگی و پاکی و راستی گذروندی. هنوز خبر نداری که بعضی ها دست شیطان از پشت میبند.
منظورت از این حرفا چیه؟ شاید میخوای بگی که جهاندار خان از روی مکر و حیله تو رو به اینجا دعوت کرده. آخه پسرم یه ذره انصاف داشته باش. اون چه احتیاجی به تو داره که این کارو بکنه؟
بعدا همه چیز میفهمی پدر جان. فعلا بهتره برم با جهاندار خان حرف بزنم. با اجازه پدر.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا.
فصل پنجم.
خدا داد، من خیلی وقتی که منتظرت بودم. وقتی پریزاد و علاقلی متوجه شدن که من و تو با هم ملاقات میکنیم، از تعجب نمیدونستن چی بگن. من حتی به پریزاد گفتم که عقیدم نسبت به تو عوض شده و سر نظر من شخص باهوش و مستعدی هستی که آینده بسیار درخشانی در انتظارته.
جاندار خان، عقیده‌ای که از روی ترس و اجبار اظهار بشه چه نتیجه داره؟
دیگه این حرفا رو فراموش کن خدا داد. من دیشب تا صبح راجع به تو فکر میکردم. بالاخره به این نتیجه رسیدم که باید زندگی و آینده تو رو تغییر بدم. تو با نفوذ و قدرت من میتونی وضع ثابت و درخشانی پیدا بکنی. حتی من حاضر هستم که همه قدرتم رو برای موفقیت تو به کار بندازم، به خصوص که تو جوانی هستی مستعد، تحصیل کرده و با اطلاع. بله خدا داد، از این به بعد تو یک عضو خانواده من هستی. وضع موجود علاقلی هم به کلی تغییر میکنه. هر طور تو صلاح بدونی به او کمک میکنم، چون این مرد دیگه پیر شده و نباید کارهای پر زحمت و شاق رو بهش تکلیف کرد. با این ترتیب تصور میکنم رضایت تو به طور کامل به دست بیاد. نه
آقای جاندار خان، منم دیشب تا صبح فکر کردم.
خب،
ولی بالاخره به نتیجه عجیبی رسیدم.
نتیجه عجیب؟ چه نتیجه خدا داد؟
به این نتیجه رسیدم که من شاهد یک جنایت بودم. من دیدم که شما اختر خانم ضعیف و سالخورده رو به قتل رسوندید. اون بیچاره با کمک دوا و درمان زنده بود. زندگی او به هر حال برای هر کسی ترحم‌آمیز بود. اما شما به این زن رحم نکردید. از بین بردید.
آهسته تر حرف بزن. درسته که هیچ کس این دور و برا نیست، ولی همونطور که گفتم حتی باد هم نباید این رازو بشنوه.
من نمیتونم یک عمر عذاب وجدان رو تحمل کنم جاندار خان. پدرم الله قلی سالهای عمرش رو با پارچه گذارنده. یادمه از بچگی به من میگفتش که در زندگی پاک باشم، شریف باشم. نمیخوام به خاطر شما پاکی و شرافت رو زیر پا بگذارم.
سکوت تو به هیچ کس ضرر نمیزنه، در حالی که منافع زیادی برای تو داره. من به طور کلی از آینده ای تو حرف زدم، اما هنوز جزئیات رو برات تشریح نکردم خدا داد.
ولی شما با این حرفا نمیتونید منو گول بزنید. هیچ چیز منو مجبور نمیکنه از راه راست منحرف بشه.
تا اونجا که من اطلاع دارم تو و پریزاد به هم دیگه انس و علاقه دارید، و تو حتی تصور اون رو هم نمیتونستی بکنی که روزی من با عروسی تو و پریزاد موافقت بکنم. اینطور نیست خدا داد؟
چرا، من و پریزاد به اندازه ستاره های آسمان از هم دیگه دور است، در صورتی که قلب های ما به هم نزدیک.
من با ازدواج تو و پریزاد مخالفتی ندارم. چند شب بعد یک عده دوستان صمیمی و نزدیک خودم رو دعوت کردم که بیان به اینجا و تو هم باید در این مهمانی شرکت بکنی، چون قصد دارم اون شب نامزدی تو و پریزاد رو به اطلاع همه برسونم. البته به مناسبت نامزدی جشن بزرگی هم فراهم میکنم.
من حتی تصور این موضوع هم برام مشکله. خداوند، چطور میتونم باور کنم من و پریزاد با هم نامزد میشیم؟ ولی آخه پریزاد همیشه در ناز و نعمت بزرگ شده، در صورتی که من تازه تحصیلاتم رو تموم کردم. هنوز درآمدی ندارم که زندگی دختری مثل پریزاد رو تأمین کنم. من نمیخوام به او سخت بگذره، نمیخوام او رو بدبخت کنم.
قصه این چیزا رو نخور. اگه از من حرف شنوی داشته باشی، خودم همه مشکلات تو آسون میکنم. بی اون که کسی متوجه بشه پول کافی در اختیارت میذارم. اینقدر بهت پول میدم که تو و پریزاد بتونید خیلی خوب زندگی بکنید. فراموش نکن با مرگ اختر خانم میراث هنگفتی به من میرسه. تو هم در این میراث سهیم هستی خدا داد، چون بالاخره هر چه باشه داماد آینده من هستی.
همین چیزا برای من یک رویاست. چطور؟ چطور امکان داره که خداداد پسر الله قلی داماد جهاندار خان بشه؟ کاش میتونستم این موضوع رو قبول کنم.
تو از این به بعد مرد موفقی هستی، در حالی که برای موفقیت کار مهمی نباید انجام بدی غیر از این که سکوت بکنی. فقط سکوت.
ناراحتی منم از همین جهاندار خان، از همین سکوت. تصور میکردم با کار و زحمت و فعالیت و استعداد و پشتکار به موفقیت میرسم، ولی حالا میبینم که راه‌های دیگه هم وجود داره. راه‌های دیگه هم وجود داره که یکی از اونها زیر پا گذاشتن وجدان، از بین بردن شرف حیثیت. اما من چطور میتونم بعد از این با عذاب وجدان عادت کنم؟ چطور میتونم سرمو بلند کنم و تو چشمای صاف و پاک پدرم نگاه کنم؟ با چه قدرتی به روی پریزاد لبخند میتونم بذارم؟ با دوستام چطور روبرو میتونم بشم؟ با اونها از راستی و درستی و شرافت و وجدان حرف بزنم؟ آخه شما متوجه هستین که سکوت من به چه قیمتی تموم میشه؟
تو فقط به فکر موفقیت باش، به فکر پریزاد و خوشبختی او. بقیه مسائل خود به خود حل میشه. دیگه بیش از این حرفی ندارم که باهات بزنم. شب دوشنبه یادت نره که باید در مهمانی من شرکت بکنی. همونطوری که گفتم قصد من اینه که در همون جلسه موضوع نامزدی تو و پریزاد رو عنوان بکنم. باید طوری باشه که این موضوع در نظر سایرین زیاد بی سابقه و عجیب جلوه نکنه.
خدا دست صبر کن.
تو اینجای؟
خیلی وقت منتظرتم که حرفای تو پدرم تموم بشه. ولی مثل این که تو خیلی گرفته هستی. به چی فکر میکنی؟
چیزی هیچ. فقط میخواستم بگم که دیگه از این به بعد رفت و آمد ما مانعی نداره. حتی پدرت موافقت کرده که نامزدی من تو رو رسماً اعلام کنه.
این باور کردنی نیست. آخه چطور؟ چه اتفاقی افتاده که پدرم یه دفعه اینطور عوض شده؟
نمیدون. این موضوع از خودش بپرس.
مگه ممکنه که در ظرف این چند ساعت همه چیز عوض بشه؟ تا دیروز پدرم حتی حاضر نبود تو رو اینجا راه بده. تو از نظر او یه موجود پست و کوچیکی بودی، ولی امروز او از لیاقت و استعداد و موفقیت تو حرف میزنه و موافقت میکنه که ما با هم نامزد بشیم.
بله، رفتار پدرت کاملا عوض شده. او معتقده که در گذشته کاملا اشتباه میکرده.
شاید هم اینطور باشه. اصلا ما چیکار داریم که باید بفهمیم چرا پدرم یه دفعه اینطور عوض شده؟ مهم اینه که من تو به آرزوی خودم برسیم. مگه اینطور نیست؟
چرا؟ 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 من از بچگی به تو اونس گرفتم. این انس و علاقه کم کم تبدیل به یک عشق شد. نخ، تنها آرزوی من در زندگی این بود که تو را از من جدا نکنم، چون جدایی از تو برای من مثل این بود که من از نور و آفتاب محروم کنم و مجبور باشم که یک عمر در تاریکی محض زندگی کنم.
از آینده صحبت بکنیم خدا داد. حالا که همه موانع از بین رفته، چرا ما نباید خوشبخت زندگی کنیم؟ ولی تو مثل این که ناراحت و گرفته هستی. شاید حالا که پدرم با نامزدی ما موافقت کرده، حس میکنی که علاقه و محبت تو نسبت به من بی اساس بوده. اینطور نیست خدا داد.
خواهش میکنم این حرف رو نزن. خواهش میکنم. اگه همه چیز در دنیا بی اساس و بی ارزش باشه، احساسی که من نسبت به تو دارم بی اساس نیست.
پس برای چی انقدر ناراحتی؟
شاید برای اینکه این موفقیت کاملا برای من غیر منتظره بوده. نمیتونم احساس خودم رو برای تو تعریف کنم. نمیتونم. در این حال که روحم لبریز از شادیه، شوقه. آخ، بی اعتمادی و ناباوری هم منو ناراحت میکنه.
من باید از پدرم تشکر کنم که تا این درجه به عشق و علاقه ما احترام گذاشته.
تو باید بری از پدرت تشکر کنی. منم میرم پدرمو ببینم و قضایه رو بهش بگم.
وقتی پدرت این موضوع رو بشنوه از شوق و شادی میرقصه.
خدا داد حرفای تو و جهاندارخان خیلی طول کشید.
پدر من و پریزاد عروسی میکنیم.
ها؟ از خوشحالی نزدیک نفسم بند بیاد. ولی شاید میخوای پدر پیرتو دست بندازی ها؟
نه 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 من هیچ وقت اینطور جسارت نمیکنم. جهاندارخان این موضوع رو به من گفت.
خدا داد این خبر بعد تو رو خیلی خوشحال بکنه، اما میبینم خیلی غم و قصه تو دلت ریخته.
نه غم و قصه نیست پدر جون. میدونی هنوزم نمیتونم باور کنم که به آرزو میرسم.
پسرم درسته که من آدم ساده ای هستم، ولی بالاخره هرچی باشه سرد و گرم روزگار رو چشیدم. جهاندارخان فقط در فکر جمع کردن مال و منال دنیاست. چطور راضی شده که دخترشو به تو بده؟ تا چند روز پیش صحبتش بود که اون میخواد پریزاد رو به عبدالله خان شوهر بده. میدونی که عبدالله خان چه ثروتی داره. من که سر در نمیارم چه خبر شده. شاید جهاندارخان خواب نما شده، وگرنه دلیلی نداره که یه روز صبح از خواب بیدار بشه و بگه من دیگه اون آدم دیروزی نیستم، ثروت عبدالله خان به اندازه ریگ بیابون در نظر من ارزش نداره. چیزی که اهمیت داره جوانی و لیاقت خدا داده ها. به نظر من که این چیزا بعید میاد. راستشو بگو به من چی شده
پدر جون؟ خودم هم نمیدونم.
شاید جهاندارخان فهمیده که تو به زودی آدم مهم میشی. خدا رو شکر بدم. خدا رو شکر نمردم و خوشبختی تو رو با چشم خودم دیدم. خدا رو شکر.
همه خوشحال بودن، ولی خداداد نمیتونست در شادی دیگران شریک باشه و نمیدونست چطور برای پریزاد و علاقلی علت این همه تغییر و تحول رو شرح بده. وقتی که تنها شد بیشتر معذب شد، چون دیگه فقط با خودش روبرو بود، با وجدان و شخصیت خودش. چند دقیقه بیشتر نتونست تنها بمونه و برای انجام کارهای روزمرهش قدم به خیابون گذاشت. اون میخواست با کار و فعالیت زیاد فرصتی برای فکر کردن پیدا نکنه. چند شب بعد به باغ بزرگ جهاندارخان رفت. در موقع ورود اون همه از زیر چشم مواظب اون بودن. معلوم بود که جهاندارخان موضوع نامزدی اون و پریزاد رو به همه خبر داده. خداداد آهسته و آروم رفت یه گوشه نشست. همین موقع بود که موسیقی و آواز این محفل اونس رو گرم‌تر کرد. خداداد در افکار خودش غوطه‌ور بود و مثل اینکه اصلا صدای خواننده رو نمی‌شنید.
آه خداداد، شما چرا اون گوشه نشستین؟
اینجا راحت‌ترم جمال خان.
حتما برای اینه که خجالت می‌کشی. ولی جانم داماد که نباید خجالت بکشه.
کی به شما این موضوع رو گفته؟
جهاندار دوست قدیمی و صمیمی منه، همیشه همه اسرارش رو با من در میان میذاره.
شاید شما هم تعجب کردین که جهاندار خان تغییر عقیده داده.
راستش من با تحولات روحی جهان آشنا هستم. قبلا او قصد داشت پریزاد رو به عبدالله خان شوهر بده. با اون که پریزاد دختر من نیست، ولی من قلبن و روحن عذاب میکشیدم. عروسی اون دو نفر رو نظر من مثل اون بود که یک قناری رو با یک مرغ ماهی خار در یک قفس زندانی بکنن. بین این دوتا هیچ تناسبی نبود. هر وقت جهاندار رو میدیدم از این کار منش میکردم.
یادمه که شما اولین کسی بودین که این موضوع رو به ما گفتین.
بله بله درسته. من سعی خودم رو کردم که جهاندار رو منصرف بکنم، ولی سعی من فایده این نداشت. وقتی پریزاد از قصه بیمار شد تازه جهاندار فهمید که قضایا به این سادگی هم نیست. ولی من این دوستم رو از قدیم خیلی خوب میشناسم. اون کسی نیست که به این آسونی در برابر تمایلات دخترش تسلیم بشه.
جمال خان؟
بله.
منظورتون چیه؟
منظور من خیلی روشنه. برفرضم که جهاندار میدونست تو و پریزاد به هم علاقه دارید، برای او اهمیتی نداشت، چون در نظر او تو فرزند علاقلی باغبان بودی. امتیازات تحصیلی و لیاقت تو برای جهاندار ارزش زیادی نداشت. خب حالا به این علت میخوام بپرسم چه چیز باعث شده که دوست من تا این حد انعطاف پیدا کرده؟
گفتید که جاندارخان همه اسرارش رو با شما در میون میگذاره. خب این رازم از خود او بپرسیم.
اتفاقا از خودش پرسیدم، ولی جهان حرفایی زد که برای من قابل قبول نبود. این جهاندار دوست عزیز من یک عیب بزرگ داره، چون اون هیچ وقت برای معنویات ارزش قائل نبوده و نیست، ولی الان مدتیه که در جواب سوالات من از معنویات و اینجور چیزا حرف میزنه. به همین دلیلم فهمیدم که دروغ میگه یا قصد داره که چیزی رو از من مخفی بکنه.
به هر حال من چیزی ندارم که به شما بگم.
خدا داد، شما به من اعتماد بکنید. خواهش میکنم اسرارتون رو به من بگید.
کدوم اسرار؟ من سری ندارم که بگم.
ببین جوان، به من نمیشه دروغ گفت. ظاهر امر نشون میده که اسراری در کاره. قصد من البته کنجکاوی نیست، فقط میخوام به تو کمک بکنم. بذار روشنتر و واضحتر منظورمو به تو بگم. تو سالهای سال پریزادو دوست داشتی، پریزادم به تو انس علاقه داشت. بالاترین آرزوی تو این بود که با پریزاد عروسی بکنی، مگه غیر از این خدا داد؟
درست همینطور.
خیلی خوب، البته خودت میدونی که رسیدن به این آرزو برای تو محال بود، چون تو روحیات جهاندار خوب میشناختی و میدونستی که اگه اونو تک تکم بکنن با عروسی شماها موافقت نمی کنه. ولی چطور شد که یک دفعه همه حسابها اشتباه از کار در اومد؟ جهاندار موافقت کرد که تو و پریزاد با هم عروسی بکنید. به این ترتیب تو به بزرگترین آرزوهای خودت رسیدی و حالا دیگه مسلماً عکس العمل تو باید این باشه که از شادی در پوست خودت نگنجی، در صورتی که تو برعکس خیلی ناراحتی. غم و غصه تو اون اندازه زیاده که نمیتونی اون از هیچ کس مخفی بکنی. همین نیم ساعت پیشتر چند نفر از مهمونه از من پرسیدن که داماد چرا اینقدر غصه داره.
من اصلا غصه دار نیستم. آخه چطور ممکنه این همه خوشبختی یه دفعه به آدم رو بیاره و آدم غصه دار میشه؟
بله بله، سوال منم اتفاقا همینه خدا داد. تو با وجود این همه خوشبختی خودتو بدبخت و بیچاره میبینی. به همین دلیلم به عقیده من رازی در کاره که هیچ کس از اون خبر نداره. برای من تغییر عقیده جهان یک معماست، ولی مثل این که تو هم نمیخوای از این معما حرفی بزنی.
جمال
چیه؟
تو خداداد اون گوشه چی داریم برمیدیم؟
هیچی، صحبت میکنی، درد دل میکنی. اتفاقا دامادام درد دلشون زیادتر شده.
جاندار خان.
بله
مهمونا رفتن، منم میرم.
خدا داد.
بله،
میخواستم بهت بگم که مواظب جمال باش، او آدم باهوشیه. یک وقت مبادا حرفی بزنی که او بویی ببره.
نه خیالتون راحت باشه، من حرفی بهش نمیزنم.
معلوم میشه تو جوان لایقی هستی. من باید خیلی زودتر متوجه این موضوع میشدم.
ولی جاندار خان، باید بهتون بگم که من یک لحظه آسوده نیستم.
چرا؟
دیشب تا صبح اختر خانمو در خواب میدیدم.
عجیبه.
از من میخواست که نذارم خونو پامال بشه.
جان من، تو نباید فریب این وسوسه ها و رؤیا ها رو بخوری.
نه، تنها وسوسه و رؤیا نیست، تنها اینها نیستش که من عذاب میده. وجدانم منو راحت نمیذاره. حس میکنم با پامال کردن خونه یه نفر موفق شدم با آرزو هم برسم. برای آخه
بس کن دیگه، بس کن این حرفا رو، بریز دور. کم کم همه چیز فراموش میشه. روز دوشنبه آینده در همین جا نامزدی تو پریزاد رو جشن میگیریم.
به پدرت علاقالی هم گفتم که چند دست لباس خوب و مناسب تهیه بکنه که این روزها بپوشه، ولی اگر موافق باشی به عقیده من بهتره که او اصلا تو این مراسم شرکت نداشته باشه.
نه دوره. نه جاندار دل این پیر مرد نشون، اون البته حاضره به خاطر من هر تحقیر رو تحمل بکنه. هر چی دارم از اون داره، پدر منه، او بود که با تحمل رنج و زحمت منو به مدرسه فرستاد. اونگهی چه اشکالی داره که یه نفر زحمت بکشه و از نتیجه زحمتش زندگی بکنه؟
بسیار خوب، بسیار خوب، هر جور که میل توه، اما به شرطی که تو هم عاقل باشی و کم کم قضیه رو فراموش بکنی. راستی یادم رفت بهت بگم که با عبدالله خانم صحبت کردم، قرار من و انبرم تا یکی دو ماه دیگه عروسی بکنیم.
شما و انبر؟
بله بله، بالاخره خب منم دل دارم، نباید تصور بکنی که زندگی و عمر من تموم شده. زندگی خوشی در انتظار ماست. خدا بارد.
خدا داد، فردا روز نامزدی من، این لباس رو برای فردا تهیه کردم، اونو میپسندی؟
آه عالیه، تو این لباس مثل فرشته ها شدی.
پدرم قول داده که جشن بسیار مفصلی برپا بکنه و از هیچ چیز مضایقه نمی کنه.
درسته، اون از هیچ چیز مضایقه نمی کنه.
چه پدر خوبی دارم. امروز به او گفتم که او بهترین پدر دنیا. مگه عقیده تو غیر از اینه؟
نه نه نه، واقعا بهترین پدر دنیاست.
امروز صبح دیدم پدرش لباس نو پوشیده، اینقدر عوض شده بود که اول نشناختمش. تو اونو ندیدی؟
چرا، دیدمش.
تو چه دی خدا داد؟ اصلا حوصله صحبت کردن نداری، اما قصه ای تو چشمته که تا حالا نظیرشو ندیده بودم. شاید به من علاقه نداری، اگه اینطوره بگو.
صد دفعه بهت گفتم هرچی میخوای بگی بگو، برای این یکی رو حتی به شوخی هم نکن.
پس چه دی خدا داد؟ ناراحتی تو باید دلیلی داشته باشه.
هیچ دلیلی نداره.
رفتار تو این روزا برای من یک معما شده. همه از من میپرسن چرا خداداد اینقدر ناراحتی.
فریزاد، فریزاد، همینقدر بدون که تو از همه دنیا بیشتر دوست دارم. به خدا راست میگم، اگه ناراحتم برای اینه که خودم رو شایسته تو نمیدونم.
این حرفو نزن خداداد. فردا روز نامزدی من. میبینی خدا را همه خوشحال، پدرت اونقدر خوشحاله که نمیدونی چطور شادی خودش ابراز بکنه.
بله میبینی،
امروز برای ما روز بزرگی، روزی که هرگز انتظارشو نداشتم. ولی تو هنوزم ناراحتی، لااقل جلوی سایرین لبخند بزن تا کسی متوجه ناراحتی تو نشه.
به خاطر تو لبخند میزن.
مثل این که جمال دوست پدرم میخواد با تو حرف بزنه. برو ببین چی میگه.
چیه خدا داد؟ چته؟ بازم که ناراحتی؟ من خیال میکردم که لااقل دیگه امروز غم و غصه رو فراموش میکنی.
منظورتون چیه جمال خان؟
من از روی دوستی و صمیمیت با تو حرف میزنم، منظور بدی ندارم. خدا داد، من مدتیه که فهمیدم تو احتیاج به کمک داری.
برای من احتیاج به کمک شما ندارم.
چرا کمک احتیاج داری تو؟ لااقل به یک نفر احتیاج داری که باهاش درد دل بکنی. من یقین دارم که تو با معمایی روبرو شدی، معمایی که خودت به تنهایی نمیتونی اون حل بکنی. این مسئله بعد از فوت اختر خانم شروع شده، مگه نه؟
شما اشتباه میکنید.
نه نه جانم، من اشتباه نمیکنم. بیا بریم، اینجا جای مناسبی برای صحبتهای خصوصی نیست. بیا بریم یک گوشه خلوتی بشینیم و درد دل بکنیم. بیا جانم، بیا. خب خدا داد، صحبت ما به اونجا رسید که گفتم معمای تو بعد از فوت اختر خانم شروع شد.
چرا این حرفو میزنی؟
برای اینکه وقتی امروز از فوت اختر خانم حرف زدم متوجه شدم که تو یک دفعه تکون خوردی. این حرف برای تو مثل یک ضربه بود، یک ضربه شدید روحی.
شما با این حرفا هیچ چیز ثابت نمی کنی.
بله، منم نمیخوام چیزی رو ثابت بکنم. و از اون گذشته نمیخوام تو رو ناراحت بکنم. خدا داد اشتباه تو در همین جاست. من فقط میخوام به تو کمک بکنم. حرف بزن دوست من.
من حرف ندارم بزنم که آخه.
بسیار خوب باش، بالاخره هیچ چیز مخفی نمیمونه. من همینقدر میدونم که بعد از فوت عمه خانم همه چیز تغییر کرده. جهاندار خان از امکان ازدواج تو و پریزاد با من صحبت میکرد. من هنوز نتونستم این دو موضوع رو به هم ربط بدم، ولی برای من این توهم پیش اومده که فوت عمه خانم و عروسی تو و پریزاد با هم بی ارتباط نیست. بسیار خوب خدا رو، اشکالی نداره، اشکالی نداره. تو میتونی به من اعتماد نکنی، ولی همیشه فکر اینو بکن که این موفقیت برای تو به چه قیمتی به دست اومده.
خداوند، این موفقیت به چه قیمتی برای من به دست آمد؟ جمال ممکن است همه چیز خبر داشته باشه. حرفاش خیلی گوشه‌دار و دو پهلو بود. بهتره بهش اعتماد کنم. نه. به قول جاندار خان این راز حتی نباید به گوش باد بره.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل ششم.
این روزا میبینم که جمال زیادتر از اندازه دور و بر تو میچرخه. خیال میکنم او قصد داره از تو حرف در بیاره. خیلی باید مراقبش باشی.
من مراقب هستم، ولی مثل این که جمال خان چیزایی فهمیده.
جمال خیلی هوشیار خدا داد، اما تصور نمی کنم چیزی فهمیده باشه.
چرا؟ به من گفتش که بین فوت اختر خانم و نامزدی پریزاد ارتباطی وجود داره.
معلومشون خیلی کنجکاو شده. شایدم تقصیر از من بود که به این زودی نامزدی تو پریزاد رو جشن گرفتم. با وجود این به نظر من بعد از مدتی جمال دست از کنجکاوی ور می‌داره و همه چیز فراموش میشه.
من کار به جمال و دیگران ندارم جاندار خان. من خودم شخصا روز به روز احساس ناراحتی بیشتری میکنم. این سکوت هولناک داره منو به زانو در میاره.
این چیزا رو به خودت تلقین نکن جانم. سکوت برات خیلی ارزش داره. تو در اثر همین سکوت موفق شدی با دختر من پریزاد عروسی بکنی. راستی خدا داد، یادم رفت اینو بهت بگم که تصمیم گرفتم تو رو در کارهای تجارتی خودم شریک بکنم، چون تو به زودی داماد من میشی و بعد از پریزاد هیچ کس از تو به من نزدیکتر نیست.
بله، ولی مثل این که شما انبر خانم رو فراموش کردی.
خوب شد یادم آوردی. امروز از قرار عبدالله خان رو ببینم و قرار قطعیمون رو بگذاریم. از این به بعد فکر و خیال رو از خودت دور کن خدا داد، چون چند هفته دیگه عروسی تو و پریزاد رو جشن میگیریم. ترتیب میدم که تو و پریزاد حس بکنید هیچ چیز از زندگی کم ندارید.
خدا افسر جهاندار خان به من گفت که تا چند هفته دیگه عروسی و تو و پریزاد جشن میگیریم.
درسته پدرجان.
با این وضع دیگه تو هیچ چیز در زندگیت کسر نداری، تحصیلاتت کامله، با بهترین دختری که آرزو داشتی عروسی میکنی. جهاندار خان میگفت که تصمیم داره تو رو در همه کارا شریک بکنه. من که از خوشحالی میخوام پر در بیارم پسرم، پر. مثل این که خداوند درای رحمت رو به روی تو باز کرده. اما با این همه تو هنوز خوشحال نیستی، شاید هنوزم قانع نیستی پسر جان.
نه پدر جان، نه نه، مسئله غیر از اینه که فکر میکنی. آخه اگه من این همه موفقیت رو روی لیاقت و فعالیت خودم به دست میآوردم، از خدا چیزی غیر از این نمیخواستم. ولی افسوس.
افسوس که چی؟ چرا حرف تو به پدرت نمیزنی؟
پدر جون بذار برم یه گوشه بشینم فکر کنم.
پریزاد خیلی علاقه داشت تو رو ببینه. اون برای امتحان لباس عروسیش پیش خیاط رفته، میگفت لباسی برای عروسیش تهیه میکنه که هیچ کس در خوابم ندیده باشه.
وقتی برگشتم پریزادم میبینم. بسیار. خونه اختر خانم داره پامال میشه و من متاسفانه در این کار نقش اساسی رو دارم و علت موفقیت من در نامزدی پریزاد سکوت من. خداوند، معلوم نیست تا چه وقت میتونم این سکوت رو حفظ کنم.
خداداد گاهی تردید پیدا می کرد و گاهی هم به هیچ چیز فکر نمی کرد غیر از موفقیت، به خصوص که پای پریزاد در کار بود. پریزاد با اون همه زیبایی، مهربانی و لطف و صفا با اون عروسی می کرد. پریزاد برای خداداد مظهر همه رویاها و آرزوها بود. پریزاد برای اون زندگی بود، عشق بود، محبت بود و حالا پریزاد رو به دست آورد. از طرف دیگه جهاندار خان که از همه لحاظ خیالش آسوده شده بود، با عبدالله خان قرار قطعی ازدواج با انبر رو گذاشت.
جهاندار خان، حالا که سند رو تنظیم کردیم من دیگه حرفی ندارم. منظورم اینه که مانعی برای عروسی شما و انبر وجود نداره.
ببینم با انبر صحبت کردی عبدالله خان؟
بله بله، من همه کارهام روی حساب دقیقه.
بله.
از قدیم گفتن آدم خوش معامله شریک مال مردمه.
صحیحه.
من طبق این سند مبالغی از شما طلبکار میشم که 2 سال دیگه قابل وصوله. البته تا اون موقع میراث عمه خانم تمام و کمال به دست شما رسیده و پرداخت این پول برای شما میشه آب خوردنه.
همینطوره آقای عبدالله خان، همینطوره. به نظر منم اشکالی در این قسمت نیست.
منم همونطوری که قول دادم مقدمات عروسی شما و انور رو فراهم میکنم.
قرار 2 هفته بعد پریزاد دختر من با خداداد عروسی بکنه. البته شما هم باید لطف کنید و به اتفاق انور خانم ما رو سرفراز بفرمایید.
صبر کنید جهاندار خان، فکر بسیار خوبی به نظرم رسید. این پیشنهاد از لحاظ اقتصادی کاملا به نفع شما.
چه پیشنهادی؟
شما میتونید هر دو عروسی ها رو در فاصله چند شب جشن بگیرید. ابتدا عروسی پریزاد و خداداد، 2 شب بعدم عروسی تو و انبر.
صحیح، فکر بسیار خوبیه. خب من ترتیب این کار میدم که بعد از عروسی پریزاد تزیینات جشن رو به هم نریزم.
منم همین امروز با انبر صحبت میکنم، چون به عقیده من در کارهای خیر باید همیشه عجله به خرج دارم.
همینطوره. همینطوره. دیدمت. بهتره که تو اولین کسی باشی که این خبر رو میشنوی.
چه خبر شده مگه جهاندار خان؟
ما تصمیم گرفتیم در فاصله چند شب 2 عروسی ترتیب بدیم.
دو عروسی؟ خب
یکی عروسی پریزاد و خداداد.
صحیحه؟
اما از عروسی دوم خبری ندارم.
دومی هم من و انبر.
آها، بالاخره عبدالله خان راضی کردی که انبر رو به خونه تو بفرسته.
بله بچی.
خب
بله جمال، دلم میخواد تو قبل از همه به من تبریک.
گوش کن دوست من، گوش کن، تو خودت میدونی که من دوست واقعی تو هستم جمال.
همینجوره.
اگه انبر دختر تو بود، شاید میتونستی پدر خوبی برای او باشی. از همه چیز گذشته به نظر من جلب رضایت عبدالله خان برای تو خیلی گرون تمام شده. به این ترتیب تو سالهای سال در چنگ عبدالله خان گرفتار میمونی دوست.
تو بازم حرفای سابق رو تکرار میکنی جمال؟
حرفای تازم دارم.
چیه؟
حرفای که تا به حال نشنیدی. به نظر من اگه اختر خانم نمی مرد، این دو عروسی سر نمی گرفت.
صحیح.
من چندین بار با خداداد حرف زدم، سعی کردم حقیقتو بفهمم. اگرچه اون حاضر نشد چیزی به من بگه، ولی من خودم نشستم و فکر کردم تا فهمیدم که همه این تحولات و تغییرات رو مرگ اختر خانم به وجود آورده.
همه این تحولات و تغییرات رو مرگ اختر خانم به وجود آورده؟
بله بله. قبل از مرگ اختر خانم تو سایه خدادادو با تیر میزدی، او رو دائما تحقیر میکردی، به او دشنام میدادی و ناسزا میگفتی. حاضر نبودی که حتی خداداد اسم پریزادو به زبان بیاره. ولی بعد از فوت اختر خانم این قضیه شکل دیگه ای پیدا کرد. خداداد در نظر تو یهو مردی شد لایق، مستعد، که از ابتدا برای زندگی با پریزاد خلق شده.
حرفات تموم شد جمال؟
نه جانم نه، هنوز حرفای من تموم نشد.
بگو.
چون مرگ اختر خانم باعث شد که تو هم پول لازم رو برای راضی کردن عبدالله خان به دست بیاری. به این ترتیب میبینی که من حق دارم وقتی میگم که این دو عروسی با یک مرگ شروع شده و در واقع مرگ اختر خانم مشکل گشای کار تو بود. همین چیزاست که منو نسبت به خیلی چیزها مشکوک میکنه و به تردید میندازه.
به تردید؟ مثلا نسبت به چی؟
مثلا نسبت به مرگ اختر خانم.
جمال من کارهای زیادی دارم که باید به اونا برسم. این روزا فرصت سرخاروندن ندارم، تا چه برسه به این که به حرفای بی اساس تو گوش بدم.
آها، پس معلوم میشه حرفای من اونقدر هم بی اساس نیست، وگرنه تو رو اینطور به وحشت نمیانده.
وحشت کدومه؟
جهاندار خان از حرفای جمال واقعا ناراحت شده بود، ولی اطمینان داشت که جمال به حرفایی که میزنه ایمان قطعی نداره و فقط از روی حدس و تصور تقریبا به نتیجه واقعی رسیده. با این وصف جهاندار خان زیاد به این موضوع فکر نکرد، چون در این موقع فکر عروسی با دختر بسیار زیبا و جوانی مثل انبر قلب اونو به تپش انداخته بود. اون از همان روز از همه آشنایان و دوستانش کمک گرفت تا وسایل جشن آماده کنن، چون اون قصد داشت هر دو عروسی رو با جلال و شکوه فراوان برگزار کنه. تنها خداداد بود که در این هیاهو و سر و صدا کمتر شرکت میکرد. شبی که قرار بود فردای اون مراسم عروسی در خونه جهاندار خان برگزار بشه، خداداد برای دیدن پریزاد رفت. در بین راه جمال رو دید و مدتی با اون صحبت کرد، ولی تا آخرین لحظه سکوت خودش رو حفظ کرد و چیزی نگفت. وقتی به باغ رسید، در باغ جهاندار خان پدرش علاقلی منتظر بود.
پسرم خیلی وقت منتظرتم. درست به من نگاه کن ببین این لباس برای من مناسبه.
بله پدر، این لباس برای تو خیلی مناسبه.
میخوام اینو فردا شب در جشن عروسی تو بپوشم.
خیلی خوب، خیلی خوب.
چند شبانه روزه که خواب به چشم هیچ که نرفته، عده‌ای شب و روز زحمت میکشن تا فضای باغ رو تزیین بکنن.
حالا که چراغ رو روشن کردن فضای باغ مثل روز شد.
بله، من سالهاست تو این باغ زندگی میکنم، هیچ وقت اینجا رو تا این اندازه قشنگ و جالب ندیده بودم.
خیلی جالبه، همه جا روشنه، ولی کاش همه قلب ها روشن و شفاف.
این چه حرفی خدا داد، همه از خوشحالی تو و پریزاد خوشحالن، هیچ کس در اینجا قلبش سیاه و کدر نیست.
پدر جان، یادت بچه که بودم به من همیشه نصیحت میکردی که شریف باشم، خوب باشم. میگفتی در راه بد قدم نگذارم. یادت به من توصیه میکردی که فقط به زحمت و استعداد خودم متکی باشم.
آه بله خدا داد، بله بله. و الان خیلی خوشحالم که میبینم تو به لیاقت و استعداد خود تکیه که داری.
وخ وخ که به سادگی و پاکی تو حسد میبرم پدر. کاش قلب من مثل تو پاک بود، کاش روح منم مثل آیینه.
خدا داد به من بگو چی شده؟ تو نباید در همچو شبی از ناراحتی و نومیدی حرف بزنی.
درست، ظاهرن حق با توی پدر جان. تو مشغول کار خودت باش، منم برم پریزادو ببینم برگردم.
بسیار.
خداداد تو کجا هستی؟ امروز همه جا دنبالت گشتم ولی از تو خبری نبود.
درست، امروز صبح از شهر رفته بودم بیرون، توی گوشه خلوت نشستم، ساعتها با خودم فکر کردم.
آخه برای چی؟ ناراحتی تو چیه؟
چیز مهمی نیست.
ولی تو مثل این که متوجه لباس من نیست، عمدن این لباس رو پوشیدم که تو اونو ببینی.
من نمیتونم زیبایی تو رو در این لباس شرح بدم. درست مثل رویاست، به سبکی و زیبایی رویا.
پدرم چند روزه که شب و روز فعالیت میکنه تا این جشن عالی و کم نظیر از آب در بیاد. همه کسانی که اینجا هستن واقعا زحمت کشیدن. ما از یک عده از افراد سرشناس دعوت کردیم در این جشن شرکت کنن، ولی مثل اینکه حواست پیش من نیست. خدا داد
چرا چرا چرا؟ زیبایی تو منو سحر کرده، جادو کرده.
بازم بیا از آینده با هم حرف بزنیم. تو فکر میکنی بین ما ممکن اختلاف بیفته؟
پریزاد با لباس عروسی از اختلاف و اینطور چیزا حرف نزن، خوب نیست. تو باید در این لباس فقط از عشق و از آینده خوب و روشن صحبت کنی.
وقتی تو از امید و آینده روشن حرف میزنی قلب من گرم میشه. بازم بگو خدا داد.
پریز قبل از اینکه حرفمو تمام بکنم به من چند دقیقه مهلت بده. من باید کاری رو انجام بدم و بعد پیش تو برگردم.
کجا میخوای بری خدا داد؟
گفتم که چند لحظه صبر کن، شاید بعدها برات. هیچ کس متوجه من نیست. من باید برم سری به اتاقهایی بزنم که اختر خانم در روزهای آخر عمرش اونجا زندگی میکرد. شنیدم بعد از مرگش هیچ کس وارد اون اتاقها نشده و دست و اسباب اساس اون نزد. همه جا پر از گرد و غبار. خداوند همه چیز مرده و ساکت، ولی مثل اینکه صدای نفس یه نفر میشه. کی اینجاست؟ کی اینجاست؟ جواب بده. هیچکس جواب نمیده، ولی من صدای نفس یه نفر میشه، صدای تنفس یه نفر. کی اینجا پایان شده؟
من هستم خدا داد. من هستم.
شما هستین اختر خانم. درست، من صدای یک نفر رو شنیده بودم.
خدا داد بیا جلوتر، دستت رو به من بده.
نه
نه من نمیتونم دستمو به دست شما بدم. شما رو نمیبینم، نمیبینم.
تو منو نمیبینی، اشتباه میکنی. من مدتی در روح تو و در کنار تو زندگی میکنم. از همون شبی که دیدی جهاندار خان گرد سفید رو در دوای من ریخت، از همون موقع یک قسمت از زندگی تو شدم. این حرف قبول نداری خدا داد؟
این قبول دارم، قبول دارم. دائما صدایی در اعماق روح من فریاد میزنه. شاید این صدای شماست، شاید هم صدای وجدان و قلب خود من. ولی من سعی میکنم از این صداها فرار کنم، اما هر جا فرار میکنم اون صدا هم همراه منه. من از این صدا میترسم، میترسم، چون اگه با اونها گوش بدم همه چیز هست. پریزاد و خوشبختی رو، موفقیت و همه چیز رو.
تو همه چیز رو به دست آوردی، ولی آسایش خیال و وجدان رو از دست دادی. تو خودت رو همیشه گناهکار میدونی. ظاهراً همه تو رو خوشبخت میدونن، ولی تو حس میکنی که حقیر و بی اهمیت شد. تو بازیچه دست مردی شدی که دستهاش به خون آلوده شده و با جنایت قصد داره پایه‌های خوشبختیش رو محکم بکنه.
من روز هاست که با تردید و دودلی دست به گریبان استم. خداوند، کاش میدونستم چی کار کنم.
شجاع باش خدا داد، شجاع باش. قفل سکوت رو بشکن، حقیقت رو به همه بگو. این تنها راهی است که میتونی انتخاب کنی، تنها راه.
این تنها راهی که باید انتخاب کنم. شجاع باشم، قفل سکوت رو بشکنم.
تو اینجا هستی خدا داد؟ برای چی به این اتاق اومدی؟
جهاندار خان، اومده بودم تصمیم قطعی خودم رو بگیرم.
آخه تصمیم قطعی تو به این اتاق چه ارتباطی داره؟
من ترس و وحشت رو تو چشمای شما میخونم. تو همین اتاق بود که اختر خانم از بین بردین.
چی؟ این چیزها رو فراموش کن بچه، بیا زودتر از اینجا بریم. من ترتیبی میدم که این چند اتاق رو خراب کنن، با خاک یکسانش بکنن. ساختمان تازه جای اون میسازم، اون وقت همه چیز فراموش میشه.
ساختمان رو میشه از بین برد، ولی اون خاطره هولناک و اون دست‌های آلوده هیچ وقت از شما جدا نمیشه.
یادمه من زیر درخت‌های بیرون ایستاده بودم، در نیمه باز بود و همه چیز رو دیدم.
چی میگی تو بچه؟ بس کن دیگه خدا داد.
چند لحظه پیش صدای اختر خانم رو شنیدم. او به من گفت شجاع باش، نذار خون من پامال بشه.
بودی که وجود نداره و هیچ کس هم نمیتونه صدای او رو بشنوه.
این صدای قلب من بود، صدای وجدان من بود. منکر وجدان و قلب که نمیشه شد.
خدا داد، فکر اینه بکن که اختر خانم زنی بود سال خورده که دیگه عمرش کرده بود. اگه من اون رو از بین نمی بردم خودش چند روز یا چند هفته دیگه میمرد. از این گذشته او زنی بود که یک صفت خوب هم در سراپای وجودش پیدا نمی‌شد. اون همه پول و جواهر رو مخفی کرده بود، حاضر نبود کوچکترین محبت و احسانی به کسی بکنه. اینجور آدم ها عدمشون بهتر از وجودشونه.
شما با این حرفا نمیتونه منو قانع کنی. او هرچه بود یک انسان بود. هیچ کس حق نداره یه انسان دیگر رو به این دلیل که او آدم خوبی نیست بکشه، یا به این دلیل که او ضعیف و سال خورده است و چیزی به مرگش نمونده. آقای جهاندار خان،
بیش از این نمیخوام از موفقیت هایی که شما برای من دست و پا کردید استفاده بکنید.
خب پریزاد چی میگی خدا داد؟ این دختر معصوم رو با اون همه زیبایی و ظرافت و لطف، اونو در لباس عروسی دیدی؟ به فرشته های آسمانی بیشتر شبیه بود.
بله درست، کاملا درست. این فرشته آسمانی باید با مردی زندگی کنه که لایق او باشه. وقتی من این همه رذل باشم که او رو به عنوان مزد یک سکوت قبول بکنم، از هر بیوی وحشتناکتر و خطرناکتر.
گوش کن خداداد، در این میون پدرت علاقلی رو نباید فراموش بکنی. امشب او رو با لباس نو مرتبش دیدی؟ حرفاش رو شنیدی؟ او با چه اشتیاق و امیدی از عروسی تو حرف میزد؟ تو میخوای همه امیدها و آرزوها و سرور و شادیهای این مرد سال خورده رو نقش بر آب بکنی؟
بیچاره تصور میکنه که من همه این موفقیت ها رو در اثر استعداد درخشان و خارق العاده خودم به دست آوردم. و اگر حقیقت رو بفهمه تو صورت من حتی نگاه نمیکنه. به خاطر اوست که میخوام راه درست رو انتخاب بکنم. پدر من عمرشو با زحمت و رنج و در این حال درستی و پاکی و شرافت گذرونده. همه امید او اینه که منم جای پای او قدم بردارم، نه این که مزد سکوت بگیرم و با رضایت به موفقیت برسم. بله جان برخان، امشب قفل سکوت رو میشکنم، از همه چیز صرف نظر میکنم، فقط به خاطر این که رضا نباشه.
خدا داد
هر کن، خدا داد هر کن، میخوام با درست برم چند دقیقه درست برم. هر پای من تموم شد جان برخان، هر پای من روز تموم نشده.
خدادا با این عجله کجا میری؟
باید از اینجا برم فریزا، باید برم. اینجا جایی من.
چه اتفاقی افتاده خدادا؟
آخ این اتفاق باید مدت قبل بود. فریزا همه چیز از پدرت بپرس، او ناچاره که همه چیز برای تو شرط بده، ناچاره. زمن اینم باید بگم که دیگه عروسی من و تو سر نمیگیره، نه عروسی ما و نه ازدواج پدرت با انبر.
آخه چرا؟ این حرفا چیه؟ مثل این که عقلت از دست داده.
نه برعکس، برعکس، برعکس. عقلی رو که از دست داده بودم دوباره به دست آورد. فعلا خدا حافظ.
صبر کن، صبر کن خدا حافظ، صبر کن.
خدا دارم یه دقیقه صبر کن، این درخت رو درست نگاه کن. خودم اونا رو سیم کشی کردم و چراغا رو توی شاخ و برگ درخت آویزون کردم. به نظر تو قشنگه؟
قشنگه، خیلی قشنگه. ولی باید پدر جون همه چیز رو فراموش کن، هم چراغای روشن و هم جشن و شادی.
منظورت از این حرفا چیه؟
آخ تو به من همیشه میگفتی که سعی کنم با درستی و پاکی و استعداد خودم به موفقیت برسم، مگه نه؟ حالا هم میخوام نصیحت تو رو گوش کنم. اگه چند روزی برخلاف نصیحت تو رفتار کردم، پدر جون باید منو ببخشی.
من از حرفای تو سر در نمیارم پسرم.
در دو کلمه باید بگم که من فقط به خاطر سکوت به همه جا رسیدم، فقط به خاطر سکوت. چند تنها کسی بودم که میدونستم جهاندار خان اختر خانمو به قصر رسوند.
پسرم
متوجه هستی پدر؟ تمام موفقیت من بستگی به این داشت که من دیدم و سکوت کردم. حالا فهمیدی؟ فهمیدی یا نه؟
نه نمیتونم باور کنم خدا داد، نمیتونم باور کنم که این چیزایی که میگی حقیقت داره. پس جهاندار خان برای همین پریزاد رو به تو شوهر میده؟
بله بله پدر جون، بالا من میرم که حقیقت رو اطلاع بدم. بیش از این نمیتونم سنگین این سکوت رو تحمل کنم، نمیتونم، قادر نیستم. سکوتی که داره وجود من رو درهم میشکنه، خوردم میکنه. من میخوام خودم از شر این سکوت راحت کنم، اون وقت پسری شایسته الله قلی باغبان میشم. بله الله قلی باغبان که من به وجودش افتخار میکنم. از پریزاد که مظهر رویاها و آرزوهای من بود میگذرم، از همه چیز صرف نظر میکنم. پدر این سکوت باید بشه، این قفل سنگینی که به دهان من زدن باید خورد بشه، باید بشه. خدا حافظ پدر.
خدا حافظ پسرم، خدا نگهدار تو. خدا داد امیدوارم که موفق بشی.
کتاب‌های جدید صوتی و پی دی اف را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhma.org